صحیح آن به اجرا خواهیم گذاشت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهار داشت دولت او آماده است نقش خود را به عنوان میانجی در مذاکرات غیر مستقیم بین سوریه و اسرائیل اثر گیرد. رجب اردوغان این آمادگی را امروز پیش از آن که برای یک دیدار یک روزه و ملاقات با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رهسپار دمشق شود ابراز داشت. اردوغان گفت ترکیه درخواستهایی را برای تجدید نقش خود در روند صلح دریافت کرده است، اما در مورد منبع درخواستها توضیحی نداد. ترکیه سال گذشته میانجی 4 دوره گفتگوی غیر مستقیم صلح بین سوریه و اسرائیل بود، اما سوریه این گفتگوها را در ماه دسامبر گذشته زمانی که اسرائیل به نوار غزه حمله کرد متوقف ساخت. سوریه میگوید هنگامی با صلح موافقت خواهد کرد که اسرائیل بلندی‌های جولان را پس دهد، ولی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است کشور او مایل نیست این منطقه را که در جنگ 1967 تصرف کرده واگذار کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 88 درجه فارنهایت برابر با 31 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجددا پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
جناب علی دیروز راجع به اصلاحات یه توضیحات فرمودید. اما راجع به انقلاب، واژه انقلاب به صورت گذشتید. برداشتی که من از انقلاب دارم اینه که یه تغییر و تحول بنیادیه که اکثر مواقع به صورت صورت میگیره و با خشونت تو هم هستش. چه قبل از پیروزی چه بعد از پیروزی. حالا سوالی که من از جناب علی دارم اینه که اگر این تغییر و تحول بنیادی به تدریج صورت بگیره، یعنی زمان بیشتری ببره و خشونتی هم در کار نباشه، مثال بارزش بگم مثل هند، تحولات هند در زمان گاندی یا افریقای جنوبی در زمان ماندلا، اینو چه واژه‌ای براش بیشتری میگن؟ اگه اجازه بدید من رادیو گوش
بدم. تمنا میکنم، خواهش میکنم. خواهش. من مطلبی رو که قبلا بهش اشاره کردم و شما هم فرمودید دیروز راجبش صحبت بود، این بود که اصولاً از نظر علمی در هر عملی 4 جزء وجود داره. یعنی هر وقت من شما یک کاری میکنیم، همینقدر که شما و من لیوان آبی میخوریم، درش یه ارزشی نهفته است. یعنی یه چیزی رو ما به یه چیزی ترجیح میدیم. ما لذت رو به درد ترجیح میدیم، زنده بودن رو به مرگ. بنابراین نیاز من و شما چون به این آب هست، یه لیوان آب میخوریم. پس یه کار ما همیشه زمینه ارزشی داره. بعد این یه قواعدی داره، این آب باید از یه حدی از نظر بهداشتی سالم باشه. شما هر آبی رو روی زمین جمع نمی کنید بخورید، یا نوع خوردن شما بر اساس آداب اجتماعی مثلا در یه لیوانه، این که آب رو مثلا تو دستتون بریزید لیست بزنید نخواهد بود. یعنی یه نرم یا هنجاری داره، یعنی همیشه هر عملی یه مقدار نرم یا هنجار رو به دنبال خودش داره. سوم، یه مقدار سازمان‌ها و سیستم‌هایی هستن که در مسیر هر عمل اجتماعی هستن، که در اینجا حتی مثلا سازمان آب هست که این آب رو به منازل میرسونه و یا به هر حال من و شما از مراکز مشخصی اون رو می‌خریم، یا به هر حال به نوعی اگر در دهات هستیم از چشمه یا هر چی می‌نوشیم. و چهارمش این هست که یا موادی و یا اشخاصی درش درگیر هستن. بنابراین در هر عمل اجتماعی شما معمولاً این ترکیب‌های چهارگانه رو میتونید ببینید. حالا روزی که شما در یه جامعه نظام ارزشی جامعه یعنی ولیو سیستم رو عوض میکنید و دگرگون میکنید، به این معنا که آنچه رو که خوب و بد هست رو دگرگون میکنید، یا یه مقداری از خوبها رو بد، یه مقداری از بدها رو خوب، یا آنچه که خیلی خوب بوده رو حالا کم اهمیت، یا اون چیزی که خیلی بد بوده رو عادی و معمولی تلقی میکنید، و در نتیجه ارزش‌های اجتماعی رو به هم می‌ریزید، و یا یه مقدار فراتر می‌رید، نظام اخلاقی و اون چیزی که به عنوان مورالیتی هست که برتر و بالاتر از نظام ارزشی است که از نظر اجتماعی مطرحه، بلکه زمینه فلسفی، مذهبی و البته انسانی و فرهنگی و اجتماعی داره، اون رو دگرگون می‌کنید، اسمش انقلابه. بنابراین مطلبی که فرمودید مسئله سرعتش یا زمانش نیست. شما مثلا انقلاب صنعتی دارید، انقلاب صنعتی به اعتبار 200 سال طول کشیده، یا فرض کنید انقلاب کبیر فرانسه زمینه چندین ساله یا چند ده ساله داره. بنابراین دلیلی نداره که انقلابات که دگرگونی‌های کلی و اساسی هستند که در نظام ارزشی یا اخلاقی تغییراتی رو به وجود میارن حتما بقتی باشند و مثلا با خون رو خونریزی همراه باشند. یه مقدار از انقلابات اجتماعی میتونن بدون تغییراتی آنچنان چشمگیر یا با سرعت تحقق پیدا کنن. بنابراین مفهوم ریولوشن یا انقلاب که یکی از انواع رفتار جمعی هست، اساسش بر دگرگونی نظام ارزشی و اخلاقی جامعه یا دگرگونی های فرهنگی است. به همین جهت است که از نظر جامعه شناسی انقلاب 1957 ایران دقیقاً یک انقلاب هست، به دلیل اینکه بسیاری از ارزش هایی که در اون جامعه وجود داشت و جنبه مثبت و خوب داشت، اونها رو ما دیگه مثبت و خوب ندونستیم و بسیاری از جنبه‌های ارزشی که شاید اونقدرها بهش توجه و احترام نمی‌کردیم یا حتی بد و غلط می‌دونستیم وارد صحنه شد و اونها رو خوب دانستیم. بنابراین این جابجایی صورت گرفته. مطالعاتی که درباره انقلاب کبیر روسیه 1917 شده، صحبت از 11-12% دگرگونی در نظام ارزشی و اخلاقی جامعه هست. بنابراین حتی در اونجا هم با اون همه هیاهو دگرگونی ها قرار نبوده 50% یا 70% باشه، همینقدر که 10-20% شما نظام ارزشی و اخلاقی جامعه رو به هم می‌ریزید با مفهوم انقلاب روبرو هستید. و در این زمینه است که وقتی بحث انقلاب می‌کنیم، انقلاب همیشه پیشرفت نیست، یعنی انقلاب میتونه پسگردم باشه. به بیان دیگه مفهوم انقلاب فقط اون چیزی که خوبه بد شده و اون چیزی که بد خوب شده، اون چیزی که درست غلط شده، اون چیزی که غلط درست شده است و اون دگرگونی است. به همین جهت که ما یه چیزی به اسم انقلاب مشروطیت داریم، برای که اساسش در تغییری بود که در نگاه بود، یعنی یه بحثی درباره حاکمیت دین بود، یه موضوع مسئله عدالت مطرح بود، مسئله آزادی مطرح بود و مسئله حکومت قانون مطرح بود و از دست بستا در اختیار گرفتن حاکمیت توسط مردم بود. بنابراین چیزی به اسم مجلس شورا قرار بود وجود داشته باشه که نمایندگان مردم باشن و اونها در حقیقت به وضع قانون بپردازن و بعد قرار بود عدالت خانه‌ای باشه که این عدالت خانه جدا باشه از فرمان پادشاه یا از کنترل قوه مقننه و در نتیجه بتونه مستقل عمل کنه، آنچه که در قاعده یا اصولی تحت عنوان تفکیک قوا میشناسیمش. بنابراین مسئله انقلاب مشروطیت نوعی به هر حال انقلاب بوده، ولی انقلاب 1957 بدون تردید از نظر تکنیکی یه نوع انقلاب. اما وقتی شما به بحث اصلاحات میرسید، نه، اصلاحات قراره با خودش پیشرفت رو داشته باشه، یعنی شما قرار هست که نشون بدید که جامعه رو از نظر وضع قوانین و مقررات و یه اصولی که در روابط انسانی مطرحه و آنچه که نرم یا هنجار جامعه است، یعنی قواعد رفتار، در مسیری که ملاکی برای پیشرفت و پسرفت داریم ببرید. بنابراین شما نمیتونید در وقت اصلاحات صحبت از پیشرفت نداشته باشید، یعنی باید از کلاس اول برید به دوم، از دوم به سوم، در حالی که در مسئله انقلاب ابدا مطرح نیست. از کلاس چهارم میشه به دوم هم اومد، از چهارم میشه به ششم هم رفت. پایین و بالا رفتن به دلیل اینکه بحث ارزشی و اخلاقیه و ملاک نداره، بلکه ملاک انتخاب مردم و ترجیح مردم و باور مردم هست، بحث پایین و بالا نداره، چون بعضی ها معتقدن انقلاب باید پیشرفت باشه، نیست، ولی در اصلاحات هست. به همین جاست که بسیاری از گفتگو هم طور که میدونید بحث اصلاحات ایران رو با استرداد یکی میدونن، یعنی شما یه حقوقی رو از مردم گرفتید بعدن یه مقدار اونها رو ذره ذره میخواید پس بدید. اسم این اصلاحات نیست، اسم این در حقیقت برگرداندن اون چیزیست که مردم داشتن یا باور داشتن یا بر مبنای اون عمل میکردن. و به همین جاست که مسئله اصلی و اساسی در تفاوتش میان اصلاحات و انقلاب این هست. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز باشه. اجازه بدید که برای شنیدن چند پیام با شنونده ارجمند دیگری گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری می‌دهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون جلسه دومش رو که خلاصه مطالب جلسه اول عرض خواهم کرد، سه شنبه آینده 28 جولای در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست برای اینکه در مراحلی از تولد تا 18 سالگی احتمالاً کجا آسیب دیدیم. کودک درون سه‌شنبه 28 جولای در شهر رسیدا این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس 3 هفته‌ای دارم در المپیک کلکشن 13، 20 و 27 آگوست تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که میتونه زندگی‌ها رو بسازه یا احتمالاً ویران کنه اگر بهش توجه لازم نشه. این کنفرانس در سه هفته 13، 20 و 27 آگوست در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. و بالاخره روز جمعه 7 آگوست در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا هستم و سخنی تحت عنوان رفتار گروهی و جمعی دارم که به حوادث امروز ایران از نظر علمی مرتبطه. شنبه 8 از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 9 آگوست از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم if I were young و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی که جنبه جهانی و یا احتمالاً منطقه‌ای و ملی داره. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هست. با شنونده عزیزی که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
الو، سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایی.
حالت خوبه؟ حسن باشه.
ممنونم.
من سمینار آزادی شما رو گوش دادم، فصل تلاش ایرانیان برای آزادی هم گوش دادم، ولی فقط از این سوال داشتم اگر لطف کنید به من یه بیس یه کتابای بنیادی در باب آزادی اگر به من معرفی کنید ممنون میشم. تو سوال بعدی من بپرسم.
والا میدونین مهمترین و اساسی ترین مقاله‌ای که در این زمینه هست مال استوارت میل هست که بحث آزادی رو میکنه و بعد بقیه به دنبالش اومدن. کتاب‌های فراوانی هست. کتاب دومی که معروفه به نظر من کمک میکنه در یه نگاه عمومی، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، به اصطلاح گریز از آزادی هست. Escape from Freedom مال اریک فرام که به زبان فارسی هم ترجمه شده و ترجمه فوق‌العاده خوبی هم هست، بنابراین بیان رو داره. اما مطالب جدید رو شما باید برای یه ذره عمیق و سنگین بودن یا تو کتابای فلسفی پیدا کنید که بحث کردن، یا تو کتابای علوم سیاسی. و من اتفاقی که دو تا کتاب دارم، ولی حقیقتش الان نویسنده ها رو چون من خیلی توجهی به این موضوع نمی کنم، برام مطلب و محتوا مهمه، اعتنایی بهش نداشتم، به یادم رفته. شاید اتفاقا یه لیستی قرار بذارم روی وبسایتم، این کارو خواهم کرد. ولی استادانی که در اون سمینار بودن و بحث و گفتگوهایی که داشتند، من فکر میکنم حداقل یه کلیتی رو میده، ولی از دادن نامی الان خارج از این گفتگوهایی که الان دوتا مطلبی که خدمتتون عرض کردم. یه کتابی هم هست که درباره 4 تا نظام اخلاقی که یکی از اوناست آزادی صحبت میکنه، ولی حافظم متاسفانه یاری نمیکنه، چون من گفتم برخی از وقت کتابی رو خوندم حتی بیش از یک بار یا بهش توجه کردم، ولی نه به نویسندش و نه به چیزهای دیگرش اعتنایی نداشتم. حالا اگه مطلبی تو ذهنتون هست، سوالی هست، خوشحال میشم بشنوم.
یه سوال داشتم در مورد تحمل یا شنیدن حرف مخالف. اینا چجوری من میتونم تو خودم بالا ببرم؟ یعنی که من وقتی که مطلب میخونم روی اینترنت یا میشنوم از کسی، یه حس خشم و نفرت و کینه مخصوصا این روزا تو وجود آدم میاد بالا که اون دست منطق و استدلال ما میبنده، یعنی نمیذاره من دیگه منطقی برخورد کنم با موضوع، خیلی احساسی میشه. من چیکار باید بکنم؟ آیا برابری به اداره کردن خشم داره یا نه؟
حتما داره عزیز. ببینید، موضوعی که کلی و به طور تکنیکی مطرحه اینه که من و شما در 7 سال اول زندگیمون با 3 چیز زندگی میکنیم، یکی با حسمون، یکی با هوشمون، یکی با تخیلمون. یعنی اون نگاهی که داریم و یا تخیلات و تصوراتی که داریم که در کودک نقش بسیار مهمی در زندگیش داره، و اون چیزی که به عنوان اینتلیجنس یا هوشیست که تنوع در سازش رو موجب میشه. بنابراین کودک انسانی تا 7 سالگی با حسش، هوشش و تخیلش زندگی میکنه و تمام جهان رو از طریق این 3 ابزار اصلی و اساسی که او رو با جهان خارج و خودش مرتبط میکنه میسازه و میپردازه. نتیجه این حس، هوش و تخیل 2 تا چیز بسیار مهمه. یکی نظام باورها و اعتقادات و حتی جهانبینی و فلسفه است. یعنی شما انسان رو، خودتون رو، طبیعت رو، ارتباطات رو چه میبینید. و دوم همطور که گفتید احساسات و عواطف، feeling and emotion، یعنی احساسات و عواطف ما نتیجه اوناست. به همین جهت است که شما در 7 سالگی یه چیزایی رو دوست دارید، یه چیزایی رو دوست ندارید، یه چیزایی باور دارید، یه چیزایی رو خوب میدونید، پدرتون رو خوب میدونید، مادرتون رو مهربون میدونید، با همسایه‌ای که احتمالاً با خانواده شما مسئله داره او رو و کارش رو بد میدونید. به بیان دیگه ما در 7 سالگی با حس و هوش و تخیلمون احساسات و عواطف و هیجانات رو و ضمناً باورها و اعتقادات رو میسازیم. در طول تاریخ این وضعیت ادامه پیدا میکره تا 18 سالگی، بعدن تا 80 سالگی. یعنی مردم با حس و هوش و تخیلشون احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات رو میساختن و معمولاً هم در همون هول و هوش 7 سالگی حرکت میکردن. بنابراین واقعا ما بیش از 95% همون چیزی بودیم که در 8 سال اول زندگی بودیم. پس این مطلبی است که در طول تاریخ بوده. یعنی به نظر من 99% مردم در 99% تاریخ این گونه بودن. تا 200-300 سال گذشته یه نیرو، یه توانایی و یه مهارت استثنایی که در انسان هست و اون عقل، رشنال مایند و یا تینکینگ، سرکلش پیدا شده و بنابراین او اصلا موضوع جهان رو یه جور دیگه میبینه. یعنی با اتکا به این عقله که نگاه به واقعیت از طریق علمی و رعایت اصول منطقی همه دست به دست هم داده و انسان رو اصلا یه موجود دیگری کرده. و حالا قرار این هست که باورها و اعتقادات من و احساسات و عواطف من تحت تأثیر این عقل که مبتنی بر واقعیت و علم هست حالا ساخته و پرداخته بشه، که بزرگترین و مهمترینش عشقه که اینجا ظاهر میشه. عشق در قبر ظاهر نمیشه و نبوده. عشق یا وابستگی بوده یا اعتیاد بوده یا هوس بوده یا تمایلات جنسی بوده یا مدت کوتاهی ترشح ویژه دوپامین در مغز بوده که حال ویژه‌ای رو به وجود میاره، بعدم دنبالش میرفته، دنبال کارش و آدم‌ها عاشق میشدن، بعدم فارغ میشدن میرفتن دنبال زندگی. و این همون نگاهی است که بیشتر حتی بزرگان ما داشتن، چه رسه مردم عادی. بنابراین وقتی به من میفرمایید که من وقتی با یه چیزی روبرو میشم، مثلا احساسی میشم، هیجانی میشم، یا به هر حال یه کارایی میکنم که بعد فکر میکنم واقع بینانه، عاقلانه، منطقی نیست، کاملا شما رو میتونم بفهمم. علتش این است که ما نیومدیم این موضوع ها رو در چارچوب واقعیت‌ها از طریق علمی عقلی بهش نگاه کنیم و وقتی از اون دید نگاه می‌کنیم، احساسات و عواطف مربوطه به اون رو در حد و سطحی میاریم که واقعی است و حتی نه تنها واقعی است و عاقلانه و علمی است، اخلاقی و انسانی است. یکی از راه و مطلبی که فرمودید، یعنی انسانی که توانایی عقلی پیدا میکنه، که من تو اون چون فرمودید سمینار آزادی رو تیپاش دید، در اونجا اینو مفصل بحث کردم که اصلا انسان فقط وقتی آزاد میشه که عقلش رشد پیدا کنه، چون عقل میتونه رشد پیدا نکنه. همه قسمت‌های دیگه در وجود انسان به صورت خودکار رشد میکنه غیر از عقل. عقل رو مثل مهارت ویولون زدنه که من باید این رو در عمرم ازش استفاده کنم تا بتونم ویولون بزنم، ولی من به این دنیا میام، از این دنیا میام میرم بدونی که ویولون زده باشم. به بیان دیگه مسئله عقل رو اول باید به وجود آورد و بعدن عقل رو باید به کار گرفت و در سایه این عقل و علم و منطق که واقعیت در ارتباطه، من به اینجا برسم که بسیار خوب، من و شما دو تا انسانیم که یک به دلیل اصول اخلاقی داریم با هم برابریم. من نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. ما نه تنها یکی هستیم، ما یکسانیم. ما تنها برابر نیستیم. We are not equal. We are the same. و در یه زمینه‌های حقوق انسانی ما اصلا مهم نیست که آدم خوبی هستیم یا بدی، مؤمن به چیزی هستیم یا نیستیم، کاری کردیم یا نکردیم، اصلا مهم نیست. ما انسان بودن اون اصله و این همون چیزیست که اسمش موضوع حقوق بشره. یعنی یه حقوقیست که اصلا فطریه، طبیعی، ذاتیه، هیچ کس نمیتونه بگیره. این همون چیزیست که اول ماده اول اعلام حقوق بشر هم بهش توجه داره که همه افراد بشر آزاد به دنیا، یعنی موجودات آزادی هستن، نه اینکه انتخاب میکنن بیان به این دنیا، آزاد به دنیا میان، یعنی موجودات آزادی هستن و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابرن، حقوقشون، سهمشون و بعد حیثیت و آبروشون با هم برابرن. به همین جهت است که همه چیز اساسش اینه. روزی که شما این رو به عنوان اصل واقعی، علمی، عقلی و اخلاقی و انسانی پذیرفتید، مطلب دیگه ای رو متوجه میشید که در اون بحث من داشتم، ما با هم فقط متفاوتیم. یعنی شما اگر بیاید به یه مجمعی که 1000 نفرن، 1000 تا آدمی میبینید، مثلا در یه جوامعی که مردم آزادی پوشش دارن، یک نفر لباسش مانند دیگری نیست. در اینجا نه کسی لباسش خوبه، نه کسی لباسش بده، نه کسی لباسش غلطه، نه کسی کلاس کتاب لباسش درسته. من رفتم توی فرض کنین کنسرت 10000 نفری، هیچ کس نه لباسش خوب بوده نه بد، نه درست بوده نه غلط، لباس ها متفاوت بودن، یک نفر هم مانند دیگری نبوده. و روزی که این رو در لباس میپذیریم که تازه لباسه، که تازه کمپانیا و کارخونه به صورت میلیون میلیون اونا درست میکنن، اینقدر متفاوته، معلوم افکار و عقاید من با شما متفاوته. تازه افکار و عقاید من بعد از گفتگو یا قبل از گفتگو با شما تغییر میکنه. تازه افکار و عقاید من با 5 سال قبلم متفاوته. بنابراین من باید بپذیرم که افکار و عقاید انسانی باید آزاد باشه و اصلا مهم نیست که شما مختلف متفاوت فکر میکنید یا نه. برای اینکه ما به عنوان انسان و به خاطر اینکه رشد عقلی داریم، به خاطر اینکه موجودات اخلاقی هستیم، در اثر گفتگو به یک توافقهایی میرسیم که مفید است برای همه، اصلا درش تردیدی وجود نداره. این همون چیزیست که شما در روابطتون با گفتگو با مادرتون پیدا میکنید. حسن نیت وجود داره، خوبی و مهربونی وجود داره، کوشش در جهت حل مسئله است. بنابراین اگر فقط به دانایی و آگاهی که چراغی است که رو روشن میکنیم اجازه بدیم که در اون صحنه حاضر باشه، ما به جایی میرسیم که صلاح همه است و موضوعای جهانم اصلا پیچیده نیست. من بارها عرض کردم تمام این سوداگران زر و زور و زر رو بریزید بیرون، بچهای کلاس پنجم زیر سر جای اینا بهتر جهان رو اداره میکنن، چه در زیاد سیاسی، چه مذهبی، چه از نظر اقتصادی. علتش هم این است که اصلا سوالات جهان سوالی مشکلی نیست، مسائل اقتصاد جهان یا سیاست جهان، مگر اینکه بخواید توش حقوقوازی بکنین، والا در سطح و روی که اصلا مسئله ای نیست. ما برای چی هم دیگه رو بکشیم، میشیم حرف میزنیم، اختلاف اونو حل میکنیم به همین سادگی. و بعدم اختلافات ما دلیل داره، اون دلایل رو پیدا میکنیم. وقتی پیدا کردیم هر دومون میریم به دنبال رفعش که اصلا با هم اختلاف نداشته باشیم. بنابراین وقتی شما صحبت از مسئله آزادی میکنید، معناش عبارت از این است که آدما باید به یه حدی رسیده باشن که مفهوم آزادی رو که یه واقعیت و یه حقیقت، یعنی یه موضوع علمی است و یه موضوع فلسفی مذهبی است، رو که برمیگرده به اصول اخلاقی و انسانی بپذیرن و بعدن راحت و آسوده هستن. مهم نیست اتفاقا وقتی شما عقیدتون با من متفاوته، من رو به یه چالشی میکشی. اولا توش زیبایی تنوع رشد ما از برخورد این افکار و عقایده که درست مانند برخورد دوتا چیز مثبت و منفی برق تولید میشه، اصلا نور و حقیقت از این برخورد پیدا میشه. ما رای دیگه نداریم، این تصادم یا تصادف یا برخورد افکار و عقایده که حقیقت رو نشون میده. بنابراین وقتی با این دید نگاه کنیم، تفاوت عقیده شما با من برای من یه چالشه. علاوه ای بسا در اثر گفتگو با شما من معلوم میشه که عقیدم غلطه و درست نیست، عوضش میکنم و از شما سپاسگزارم. من در عقیده و نظرم تغییراتی به وجود میارم، تصحیحاتی به وجود میارم. من حتی متوجه میشم که اشکال شما به کدام قسمت از باور و اعتقاد منه. پس منم اگر در مورد شک و تردیدم اونو میتونم کنار بریزم. در اثر گفتگوی صمیمانه و صادقانه با شما، شما من نزدیک میشید، ما به هم نزدیک میشیم. روزی که آدما از یه حد اقلی از سلامت روانی برخوردار باشن که کاملا ممکنه و همونطور که عرض کردم عقل رو و واقعیت رو و علم رو به عنوان چراغ راهنمای خودشون قرار بدن که ناچار به دنبالش اخلاق و اصول انسانیه، ما حتما به یه توافق میرسیم. آدم ها امروز وقتی با هم مختلفند و میدونن با هم متفاوتن، باز همچنان حرمت همدیگر رو رعایت میکنن. بنابراین مسئله خشم و عصبانیت مسئله رو حل نمیکنه. و بعد مهمتر از اون، روزی که شما در گفتگوی با من خشمگین و عصبانی شدید، به هدفتون نمیرسید. هدفتون که بیان عقیدتونه و خوب نشون دادن خودتونه و جلب توجه و اعتماد منه و به نوعی من رو متوجه افکار و عقاید خودتون کردن. شما همه اینا رو از هم میپاشید، تازه من رو در جهل و گمراهی خودم که شما این گونه فکر کردید نگه میدارید، یه دشمنی هم به دشمنای خودتون اضافه کردید. به همین جاست که من در گفتگو هم فقط تا زمانی با آدم ها بحث میکنم که فکر میکنم درست من و اونها، هر دو، نمیگم اونها، بازیم برای شنیدن، آماده ایم برای فهمیدن، آماده ایم برای ارزیابی و بعدن تصمیم گرفتن و مخصوصا خودمون رو به عنوان یه انسان از عقیدمون جدا میکنیم. برای که من بارها شده گفتم عقاید عجیب و غریبی را از مردم شنیدم، بعد دیدم 20 سال قبل 30 سال قبل خودم همین عقاید عجیب و غریب رو داشتم یا مادر من با همین عقاید مرد. بنابراین پس چطور شد مادر من خوب بود منم خوب بودم؟ خب حالا که شما عقیدتون مثل مادر من است یا مثل من است در 30 سال قبل، شما هم خوبید. اینا اون چیزایی است که باید آموخت و به تدریج وقتی که اون رو بپذیریم راحت میشیم. این نکته آخرم عرض کنم که روزی که شما حساسیت نشون میدید و خشمگین و عصبانی میشید راجع به عقیده دیگران، متاسفانه یه دلیلش، یعنی دو تا دلیل اصلی داره. یکی این که اون آدم داره حرف درستی میزنه و شما نگران شدید، و دومی که شما یک کسی هستید که وقتی حرف حقتون رو کسی نمیپذیره به دلیل آسیبای کودکی از کوره خارج میشید. این دو تا عامل اصلی است که اون البته یه مسئله آسیبه. من در کودکیم چون نمیپذیرفتن که من شیرینی نخوردم، برادرم خورده، گناهش گردن من میانداختن، حالا که میبینم یه کسی داره به حریم حقوق من تجاوز میکنه و حاضر نیست حرف منو بشنوه، منو متهم به چیزی میکنه، از کوره در میره. اینو میشه فهمید، ولی آسیب کودکی است. این نشانه سلامتی نیست، نشانه آسیبه. ولی مهمترینش اینه که من روزی خشمگین و عصبانی میشم که خودم درباره عقیده و نظرم شک دارم و حرف شما من رو میلرزونه و به هم میریزه، اینه که عصبانی میشم. و الا نه، البته من میتونم یه آدمی باشم با گرفتاری ها و بیماری ها، همونطور که اشاره کردید، یه آدمی باشم که اصولا به دلیل اینکه با مسئله خشم و عصبانیت آشنا نیستم اونجا گرفتارم، اصلا موضوع ارتباطی به مسائل آزادی و انسانی نداره. من سر مسائل عادی که چرا یه کسی گارسون غذامو دیر میارم میتونم عصبانی بشم، که اونها یه بحث دیگری است. ولی اگر به موضوعهای سیاسی اجتماعی مرتبطه یا باور و عقیده ها، مسئله اینجاست. من به پیام هام رسیدم. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خدافظی کنم چون از ایران هم هستید، نمیخوام تلفنتون اینقدر.
منتظر میمونم اگه لطف کنید.
تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعدید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
شنوندگان ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ریل استیت سیندیکیشن فراهم نموده. آقای بروس سلطانی از شما دعوت می‌کند جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 بعد از نیم روز به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن می‌گویند. 818-789-9393 818-789-9393
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. Citizenship Required Equal Opportunity Employer.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل موبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks and Caliber Motors of Anaheim.
اطلاعیه: مراکز سولاریس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولاریس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، متشکرم. من اول از همه یه خواهش
دارم. تهران هستید یا از شهرستان ها هستید؟
من از اصفهان هستم.
از اصفهان جان،
یه خواهش دارم اول ازتون و بعد یه سوال ازتون. این خواهش دارم که این کتابتون که میخواد بیاد بیرون یا جزوه که از صحبت‌های شما هست، به صورت ای بوک یا کتاب الکترونیک اگر رو سایتتون قرار بگیره که ما هم بتونیم استفاده کنیم خیلی ممنون میشم.
حقیقتش اینه که نه چشم، اون کارو میکنم، ولی خبری نیست. شاید 1200-1300 تا جمله های منه که مقدارش هم مال من نیست، مال دوستان دیگه است که من آوردم و به هر حال عزیزی اونها رو جمع کرده و عرض کنم که خواهد بود. نه فکر خوبی است، چشم. برای این جمله هست ولی بله کلمات قصار
ما خیلی مشتاقیم در حرف بزنیم.
لطف جان
سوال من اینه که بله بله، در مورد عقد شما صحبت کردید. من چندین جا شنیدم که شما گفتید در به صورت با هندسه، با علم هندسه و فلسفه، چون با استدلال و منطق و استنتاج کار داره، افزایش پیدا میکنه یا رشد پیدا میکنه این عقل ما. میخواستم یه توضیح بیشتر اگر در مورد پرورش این عقل یا ساختن این مهارت یا استفاده از عقل برام یه توضیح بدید، و یا اینکه محدودیت سنی داره یا نه.
ببینید عزیز، میخواد از خانجار، گرچه شما مجبور رو خط باشید از ایران تلفن کنید. ببینید عزیز، موضوعی که در اینجا مطرح است که اول بزنیم عقل چه هست. عقل بیشتر از هر چیزی با محتوا شناخته میشه دیگه. عقل اولا یه آگاهی کلی و عمومی است، یعنی مثل اینکه چراغی روشن بشه آدما میتونن دور برشون رو ببینن. هر کس که عقل داره رفع چراغش روشن میشه برای دیدن. دوم، توانایی داره که به روابط پنهان اشیا پی ببره، یعنی فقط به این ظاهر نگاه نمیکنه. یعنی روزی که من مشروب میخورم و مست میکنم، متوجه تاثیر الکل روی بدن من یا روی مغز من هست. سوم، قوانین جهان رو کشف میکنه، یعنی حالا میگه این مشروب تا یه حدش فرض کنید موانع یا اینهبیشن‌ها رو از بین بره، بعد شروع میکنه یه تغییرات دادن. از یه حدی هم که بگذره، هر کی اونقدر مشروب تو بدنش باشه، الکل باشه، میمیره. یعنی شما به قوانین پنهان اشیا هم اشاره داره، یعنی روابط رو میشناسه، قوانین رو. بعد از اون ترازو و میزان، اسکیل، یعنی یه ترازوست که به من شما میده، میگه برو هر چی میخوای وزن کن. بنابراین شما با خاطر آسوده میچرخید، هر کی گفت من وزنم چقدره میگید بیا اینجا، بهش میگید چقدره، در حالی که در غیر این صورت شما باید حفظ کنید یا حدس بزنید. مطلب بعدش این است که مفاهیم کلی رو به درستی تعریف بکنید، یعنی وقتی میگه تربیت، وقتی میگه عشق، وقتی میگه افسردگی، وقتی میگه استراب، وقتی میگه ترس، این مفاهیم به گونه ای هستند که در سیستم جا میگیرن، یعنی مثل عدد 1 با 2 3 4 که 4 3 نمیشه، یا فرض کنید مثلث مربع نمیشه. تفکیک ها مشخصه، جهان رو به تکه های کوچکی تقسیم میکنه، روی اونها نام میذاره، برای اونها تعریف داره. و بنابراین آدم عاقل با این گونه مفاهیم در ارتباطه، نه اینکه همینجوری حرفایی بزنه لغاتی بیاره مثل آدمی که عقل نداره و هر چی میتونه بگه، مثلا مردم امریکا خیلی بی تربیتن، اصلا هیچ معنا نداره. و چیزی به اسم مردم امریکا اینجا معنی داره یا تربیت به این صورت معنایی داره؟ و بنابراین این حرفا حرف بیخوده، یعنی اینا مال آدم عاقل نیست، برای که اصلا پیامی با خودش ندارم. تو بگی با تربیت هم هست فرقی نمیکنه، بگی خوبن فرقی نمیکنه، بدن فرقی نمیکنه، یعنی اینا آدم عاقلی همچی حرفای از دهنش در نمیاد. بعد از اون عقل توانایی تجرید و انتظار رو داره که اشاره کرد، حالا بهش میرسم. یعنی با مفهومی یا مفاهیم آشناست که اصلا در جهان محسوس و ملموس نیست، که مهمترین و برجسته ترینش و عجیب ترینش عدده، برای که ما 5 در جهان نداریم، برای که 5 تا صندلی و میز داریم ولی 5 نداریم. عجیب ترش منهای 5 و منهای 4 که ذهن انسانی تفاوتش رو میفهمه. و بالاخره عاقل کسی است که به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه، برای که جهان یه جهان مرتب منظمی است که بر اساس قاعده و قانون حرکت میکنه. نتیجتا عقل یه چنین چیزی چگونه به وجود میاد؟ 7 سال اول باید خوب باشه و این پایه ها ریخته بشه، مثلا بین 3 تا 7 سالگی، یعنی اون شالوده ریخته بشه. 7 سالگی عقل تظاهرات اولیه خودش رو نشون میده و تا 18 یا 22 سالگی به کمال خودش میرسه. و حسنش این است که کریتیکال پریود نداره، یعنی اگر من در 14 سالگی از نظر عقلی موندم، حالا که 64 سالمی میتونم برم اون 4 سال باقی مانده 14 تا 18 رو درست کنم. بنابراین حسن کار این است که همیشه میشه این عقل رو به دست آورد و افزون کرد. چه چیزایی موجب رشد عقل میشه؟ مهمترینش علمه، یعنی علم به دلیل اینکه خودش اصلا نگاه واقع بینانه عاقلانه منطقی به موضوع میکنه، بیش از همه کمک به رشد عقل میکنه. همونطور که فرمودید ریاضیاته، و مهمتر از همه در ریاضیات هندسه است، حساب استدلالیه. علتش هم این است، حتی ترسیمی رقومیه، به خاطر ویژگی هایی که داره که اصولاً با یه نوعی از منطق و عقل صرف نظر از به یک اعتبار واقعیت خارجی و ماده کار داره. بعد علومی مثل فیزیکن، شیمیان، بیولوژیان و علوم اجتماعی انسانیان. تو این زمینه معمولاً دو چیز، یکی منطق لاجیک و یکی آمار استاتستیک، نقش فوق‌العاده دارن، برای که اصلا علم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست. نتیجتاً شما وقتی صحبت از عقل میکنید، صحبت از مسئله علمه. هر مطالعه علمی کمک میکنه. ورزش یکی از بهترین هاست. علتش این است که در ورزش، سپورت قسمه، بسکتبال، والیبال، فوتبال، شما با جهان خارج در هر آن و صدها خبر روبرو هستید و بنابراین موجب رشد عقلی شما میشه. موسیقی یکی از اوناست، مثلا یه دری رو باز میکنه. و امروز مطالعات نشون میده که تأثیر موسیقی هم به عنوان یه عامل هوش هم عامل عقل اصلا باور نکردنی است. یعنی جهان هنر یه نقش فوق العاده ای نه تنها در رشد عقل، بدن در لطافت احساس و عواطف انسانی داره، که رشد عقلی به شاهکار خودش که بالاترین مرحله احساس عشق هست، میتونه انسان ظریف و لطیف رو برسونه. هر نوع چیزی که آرامش بده و امنیت رو برقرار کنه و انسان رو ریلکس کنه، دعا هست، مراقبه هست، مدیتیشن، یوگا هست، هیپنوتیزم هست، ریلکسیشن هست، همه اینا تو این زمینه ها کمک میکنن. و معلومه هر چیزی که شما مثلا در کودکی حفظ کنید، اون چیزی که به عنوان دیبیت یا مناظره میشناسیم، تجربه های مطلوب، یه بازی مثل شطرنج، برای که به یک اعتبار استدلال کاملا مغزی و عقلی فوق العاده است، و هر نوع بازی دیگه‌ای، هر نوع معمایی مثلا در سنین کودکی که سبب میشه انسان رو به فکر و تعقل واداره و فشاری به در حقیقت ظرفیت خودش بده و خودش رو بزرگتر و نیرومندتر کنه، درست مانند یه عضله‌ای که داریم ازش استفاده می‌کنیم. معلومه تغذیه درست، خواب درست، همه اینا به این وضعیت میتونن کمک بکنن. آشنایی و آگاهی با دیگران، حس و لمس کردن به هر حال باورها و اعتقادات دیگرانه و باز بودن و راحت بودن و البته دور بودن از استراب نگرانی، همه اینا دست به دست هم میده و رشد عقلی رو موجب میشه. و روزی که این عقل در صحنه زندگی من باشه، هنوز مسئله این است که آیا از عقلم استفاده میکنم یا نه. متاسفانه اشکال کار اینه که بسیاری از آدمای عاقل وقتی به موضوع خانوادگی میرسه یا مسائل جنسی میرسه یا موضوع مذهب میرسه، به یک بار عقل رو میذارن کنار، چون عقل درست مثل یه اتومبیلی است که اگر خواستید ازش استفاده میکنید، اگر نخواستید استفاده نمیکنید. بنابراین من میتونم یه آدم تحصیل کرده باشم با 5 تا دکترا، ولی وقتی میرسه به مسائل خانوادگی یا تربیت بچه‌م یا مسائل مذهبی یا سیاسی، تبدیل میشم به یه آدم عادی معمولی 6 7 ساله. در حقیقت مثل اینه که چشمم رو ببندم و نخوام ببینم دور بر من چه خبره. به همین جهت است که اولا باید عقل رو داشت و دوم باید عقل رو به کار گرفت. و در نتیجه روزی که این اصول بستاو عقل در من رشد پیدا میکنه و وجود داره، زمینه رو برای اخلاق فراهم میکنه، چون اون چیزی که به عنوان مورالیتی است که 5 تا اصل اساسی است، عدالت و انصاف، محبت است و عشق، رهایی و آزادی است، واقعیت از حقیقت است و حرمت و حیثیت، این 5 تا اصل برای آدم عاقل خیلی راحت حس میشه، لمس میشه، احساس میشه و بر مبنای اون عمل میکنه. به همین جاست که مطالعات اخیر علمی کاملا نشون میده که آدما برای که اخلاقی باشن باید عاقل باشن. یعنی آدمی نمیتونه اخلاقی باشه مگر اینکه عاقل باشه. اگر شما عاقل نیستید اخلاقی نیستید، ولی معناش این نیست که آدمای عاقل اخلاقی، یعنی آدمای عاقل میتونن اخلاقی باشن یا نباشن. بنابراین شما میتونید آدم آگاه و دانایی باشید، ولی موجودی باشید که از نظر اخلاقی و از نظر انسانی یه تبهکار باشید، یه کسی باشید روی همه اصول اخلاقی انسانی ارزش ها پا بگذارید. ولی اگر من دانا و آگاه نیستم، نمیتونم اخلاقی باشم. اینا رو ثابت کردن، اونم یه کسی مثل لارنس گولدبرگ، یه 20 سال زحمت کشید، 20 سالم بعد از اون طرف 40 سال گذشته که دانشمندان تو این زمینه مطالعه در سراسر جهان کردن و یه تست 1000 پرسشی به یک اعتبار درست کردن، هر جا امتحان کردن جواب همینه. یعنی آدمی میتونه موجود اخلاقی باشه، یعنی یه انسانی باشه که به عدالت، به آزادی، به حقیقت، به محبت، به حرمت و حیثیت انسانی باور داشته باشه، که به یه مرحله از کمال عقلی رسیده باشه. در غیر این صورت ممکنه یه چیزی رو آدم توتیوار یاد بگیره، مثل اینکه من یه فرض کن شعری رو حفظ کنم، ولی من شاعر نیستم، من آدم باسوادی نیستم، من یه شعر رو بلدم. اون مرحله محدود رو خواهد داشت ولی بلندش رو نه. و به همین جهت است که روزی که شما سطح آگاهی و دانایی مردمی رو بالا میبرید و روزی که مردم با عقل در ارتباط قرار میگیرن و به دنبال این عقل است که آزادی تحقق پیدا میکنه، برای فرد انسان عاقلی که آزاده، انسانی که عقل نداره مجبوره مانند بقیه عناصر طبیعت، حالا میتونه به اصول اخلاقی برسه که مخصوصا در شرایط خاص ما الان موضوع آزادی اساس کاره و مفهوم آزادی از عقله به دست بیاد، برای که عقله به تفاوت و تنوع به راحتی میرسه که هیچ شیئی در جهان نیست که یک مانند خودش رو داشته باشه. همه چیز درش اصل وحدت حاکم، همه چیز فقط یک دونه است. و بنابراین من با مفهوم تفاوت روبرو هستم. به مسئله آزادگی دقیقاً یعنی همین. آدم آزاده کسی است که جهان رو خوب و بد و درست و غلط نمی‌بینه، یا فقط 5% جهان رو خوب و بد و درست و غلط می‌بینه. 90-95% دنیا رو دنیای تفاوت می‌بینه. و بنابراین با تفاوت راحت و آسوده است و اون وقت است که می‌تونه کارو پیش بره. اشکال کار اینه که یه عده‌ای که مخصوصاً صاحبان زر و زور و زر هستن، به یک باره جهان رو سیاه و سفید و جهان رو خوب و بد تقسیم میکنن و اون وقت است که هم خودشون رو به زحمت میاندازن هم دیگران رو، و اونجاست که جلو هر نوع آزادی و آزادگی رو میگیرن. در حالی که مسئله آزادی انسان زمینه رو فراهم میکنه برای رشد عقلش و رشد عقلش زمینه رو فراهم میکنه برای آزادیش. به همین جهت است که آنچه که در داستانهای مذهبی آمده، خدا در بهشت این موجودی رو که خلق میکنه تنها موجودی است که برخلاف بقیه فرشتگان آزادی و بهش آزادی میده، و تازه در مقابلش هم یه مسئله میذاره که میتونست نگذاره، که تو هر کاری میخوای در این بهش بکن، از هر چی درخت یا میوه هست بخور غیر از اون یه دونه. و انسان با وجودی که آزاد بوده در بهش و خود خدا بهش گفته هیچ زمینه تاثیر وسایل ارتباط جمعی و همسایه و نمیدونم دوستان بدم نبوده، تصمیم میگیره که برای از اون گیاه بخوره. و جالبش این است که از اون گیاه میخوره در حالی که خدا میتونست مانعش بشه، ولی خدا نمیخواد، برای که بخواد او رو آزاد بگذاره. یعنی حتی خدا هم به او اجازه اشتباه میده. اینه که ما باید به دیگران و خودمون اجازه اشتباه بدیم. ولی اون درختی یا میوه‌ای که این آدم از اون میخوره چی از داناییه؟ آیا پیام این نیست که بزرگترین مسئله انسان تفاوت انسان با بقیه موجودات در آگاهی و آزادیشه؟ آگاهی که موجب آزادی بیشتر و آزادی که موجب آگاهی بیشتر میشه. و بنابراین آگاهی و آزادی دوتا مسئله اصلی و اساسی است که در هم گره خوردن، درست مانند نور است و دیدن واقعیت. یعنی آنچه که اهمیت داره این موضوع هست و در نتیجه وقتی گفته میشه دوای درد مردم جهان آزادیه، و رسیدن به این مرحله است. این است که در مسائل مهم و اساسی ما قرار آزادی و آزادگی رو پیش کنیم. نمونه برجستش باورهای مذهبی است. بگذاریم از پیچیدگی این موضوع و بگذاریم از اینکه اگر دست از تنگ نظری برداریم بهتر مسئله مذهب رو تبدیلش بکنیم به مسئله شخصی و خصوصی. یعنی مسئله فردی و شخصی منه، همونطور که رابطه شما با خواهرتون یا دوستتون یا همسرتون یا وقتی من شما حمام میریم یا فرض کنید به دستشویی میریم مسائل خصوصی، مسئله مذهب هم خصوصی کنیم و شر کارو بکنیم. و به همین جهت است که به نظر من موضوع اصلی و اساسی که امروز مردم به جهان در مقابلش هستن و ما مردم ایران به دلایلی بیش از همه یا در حد برخی از کشورها، نمیخوام بگم حتما بیش از همه ولی به هر حال برای ما مهمه، این است که پاسخی رو به خودمون بدیم. آیا حاضر هستیم که سیستم سیاسی رو، نه تا سیستم اجتماعی فرنگ، سیستم سیاسی رو، دین رو از حکومت جدا کنیم یا نه؟ به نظر من این پرسش اصلی است که هر کسی باید به خودش جواب بده. اگر من باورم این هست که حکومت رو از دیانت میخوام جدا بکنم، یه موجودم، اگر این دوتا رو یکی میدونم حتما موجود دیگه هستم. یعنی درست مثل زن و مرد میمونه. یعنی شما اگه گفتید من میتونم حامله بشم یا نمیتونم حامله بشم، میشه فهمید که شما دوتا موجود متفاوتید. به نظر من اصلا این پرسشه، هم آدما قرار از خودشون این پرسشو بکنن، هم اونایی که اجازه میدن آدم ازشون این پرسشو بکنه. یعنی تو به این سوال من جواب بده که آیا تو دین رو از حکومت جدا میدونی یا نمیدونی. اگر گفت نمیدونم، تمام مسئله آزادی، مسئله عدالت، مسئله قانون، مسئله حقوق بشر، مسئله حتی زنان، تعلیم و تربیت، همه چیز دگرگون میشه. حتی به نظر من یک چیز مانند قبل نمیمونه. درست پس که کسی زن است و میتونه حامله بشه و یکی مرد است نمیتونه حامله بشه. و اگر کسی برگشت گفت من اصل تفکیک دین رو از حکومت میپذیرم، تمام مسائلش عوض میشه. یعنی سیستم سیاسی، سیستم قانونیش، نوع رفتارش، ارتباطش با دیگران، مسائل مربوط به حرمت و حیثیت انسانی، حقوق انسانی، همه چیز دگرگون میشه. بنابراین این پرسش اصلی و اساسی و کلیدی است. و به همین جهت که به نظر من آدما باید به خودشون این رو بگن. و امید من این است که هر کسی که میاد به تدریج این مسئله روشن کنه که آیا اینو باور داره یا نداره، برای که اون وقت ما میدونیم زن است یا مرده، میتونه حامله بشه یا نه. من به پیام هام رسیدم، ولی به هر حال خوشحال هستم باهاتون صحبت کردم. برای شما در ایران آرزوی بهترین ها رو دارم.
بسیار
سپاسگزارم. مرسی ازم. ممنونتم.
بدرود.
شنگ و نجمند با ما باشید.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
آب انار چه خوبه، مزه پیر و جوونه، مخلوط با آب انور یا تمشک آلبالو، خاصیتش زیاده، طعم تازش باحاله،
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمش و آب انار و آلبالو، آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی سالم و گوارا، مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده، کار تو راحت کرده، آب انار با انگور یا تمش یا آلبالو.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
احبم از این آب انار بپر برو برام بیاد، انگور انار تمش کن رو، آلبالو انار انار انار.
به پرولیز لیزر کلینیک خوش آمدید. چطور میتونم کمکتون کنم؟
راستشو بخواین این روزا همیشه وقتی صحبت از رفع موهای ناخواسته پیش میاد، همه پرولیز رو پیشنهاد میکنن. میخواستم از قیمت‌ها و تخفیفاتون مطلع بشم.
چه به موقع آمدین. اتفاقا پرولیز همکنون کلیه سرویس‌های رفع موهای ناخواسته خود را با تخفیف‌های ویژه 30%, 50% و 70% مخصوص تابستان را ارائه می‌نماید که بهتر شما هم از این موقعیت کم نظیر استفاده کنید.
چه عالی.
بفرمایید. اینم لیست قیمت‌ها که از طریق وبسایت هم قابل دسترسی است. مطمئن باشین برای شما هم در پرولیز رضایت کامل هم از قیمت‌ها و هم از نتیجه عالی تضمین شده است.
پرولیز انتخاب نهایی شما جهت رفع موهای ناخواسته با 30%, 50% و 70% تخفیف ویژه تابستان در گلنده و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 prolaysclinic.com.
One Stop Kitchens and Flooring از حال تا آخر ماه جون قیمت‌هایی را برای ریمودلینگ آشپزخانه و حمام به شما پیشنهاد می‌کند که با این کیفیت و سرویس هرگز جای دیگر پیدا نخواهید کرد. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 8 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی 4999 دلار در اختیار شما قرار می‌گیرد. کفپوش لامینیت 12 میلی‌متری با نصب هر سکور فوت فقط $3.99 با تلفن 818-708-7777 تماس بگیرید و از قیمت سپیشال $3,999 برای حمام نیز اطلاعات کسب کنید. One Stop Kitchens and Flooring واقع در 7059 رسیدا بولوارد محل سابق H&M. توجه کنید قیمت سپیشال کابینت آشپزخانه روز اول جولای $1,000 افزایش خواهد یافت. 818-708-7777 818-708-7777.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At McGill Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. McGill Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید قربان.
با بنده هستید قربان. خسته نباشید.
تمنام کنم بفرمایید.
آقای دکتر اگه اجازه بدید من یکی دو تا مطلب در رابطه با مسائل جاری ایران میخوام عرض کنم.
من یه نکته کوچیک عرض کنم. من هیچ مسئله ای ندارم مشروط بر این که به گونه ای مطرح کنید که بعدن به صورت سوالی مطرح بشه، چون برنامه من برنامه ای که عزیزان لطف کنند تشریف بیارن و اظهار عقیده و نظر کنند. آره لطف کنید به صورتی در بیاد اگر مطلبی میفرمایید، بعد آخر کارش به صورت پرسشی باشه که منم اگر مطلبی به نظر
بخیر. پرسش پس خیلی مختصرترش میکنم. از هفته اولی که این جریانات شروع شد یکی از رهبرای بزرگ ایران که ترجیح میدم اسم رو نیارم با لباس هست و همه چیز تقریبا حکم مبارزه خیابانی رو صادر کرد تو نماز جمعه، علی رغم اینکه به نظر من کسی که 30 ساله در رأس مملکت قرار داره باید این جوانای تو خیابون رو بچه های خودش بدونه، گلهای خونه خودش بدونه. خیلی بیرحمانه حکم این رو صادر کرد که هر کی بیاد تو خیابون جرمش با خودشه، whatever happens happens. من اینجا یه سوالی برام پیش اومد، چجوری یه نفر میتونه با این سن، با این موقعیت، با توجه به پشتوانه مذهبی که داره all of the sudden این قدر بی احساس باشه و خشن باشه و دست به قتل بزنه به این شکل؟ آیا قدرت، قدرت طلبی یا پول، پوله که آدم رو عوض میکنه، یا اینکه این شخص ذاته اینجور زمینه هایی رو داشته؟
حالا درباره این که واقعا کدام کزیناست نمیدونم، فقط میتونم چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. انسان یه موجودی است که از کودکی چون در ارتباط با دیگران معنا پیدا میکنه میتونه اصولا ارتباط با دیگران رو مبتنی بر محبت و عشق و دوستی ببینه و اصولا یه کوششی آگاه و ناآگاه همیشه در این زمینه داره. یعنی درست مثل آدمایی که حتی شما دیدید وقتی که میرن یه جایی میخوان به کسی که عزیزش رو از دست داده تسلیت بگن هنوز نمیتونن لبخند خودشون رو کنترل کنن، نه اینکه ایب و ایرادی دارن، یعنی اینقدر این مایه و زمینه محبت و مهربونی و همراهی و همکاری و رعایت و ملاحظه دیگران برشون مطرحه. درست در مقابل دو گروه دیگه پیدا میشن. یکی گروهی که اصولاً به این نتیجه میرسه که بودن با آدمای دیگه دردسر است و مسئله است و مشکل و شروع میکنه به فاصله گرفتن، و گروه دوم کسانی هستن که فکر کنن نه، من فقط از طریق کنترل دیگران، اعمال قدرت، اعمال نفوذ، به نوعی بر اونها بودن میتونم اوضاع رو کنترل کنم. یعنی در مقابل البته اون گروه اگر مهربان باشن، مهربان شما یه عزلت طلب دارید، یه برتری طلب که من غالبا میگم یه دهی که میخوان با مردم باشن، یه دهی میخوان بی مردم باشن، دور باشن، یه دهی میخوان بر مردم باشن. این مورد اول. دوم، شما برخی از اوقات در شرایط و وضعیتی قرار میگیرید که اصولا به دلیل وظایف و مسئولیت ها و یا اختیارات و البته در مقابلش به اصطلاح تعهداتی که دارید قرار یه تصمیمایی بگیرید، و در نتیجه این تصمیم ها رو گرچه قرار هست به گونه خوب و درست بگیرید، وقتی که درگیر برخی از موضوع میشید مسئله یه مقداری خوب و بد و درست و غلط داره. من یکی از جنبه های معلمی یا استادی رو در دانشگاه دوست نداشتم و اون وقتی بود که آد به شاگرد نمره میدادم و یا برخ از قاد نمره رفوزگی میدادم. یعنی همه جنبه استادی رو دوست داشتم. من وقتی امتحانات بود عزا میگرفتم و اونجا بود که سخت گیر میافتادم. چرا؟ برای که اون تیکه کار رو دوست نداشتم. حالا شما برخی از اوقات در یه موضعی از نظر قدرت مخصوصا سیاسی قرار میگیرید که اصولا کار سیاست مادام که مبتنی بر قدرته، گرفتن هر چیزی که در جهان خوب و مطلوبه از یه عده‌ای و دادنش به یه عده دیگه است. اشکال کار سیاست اینه. یعنی سیاست مبتنی بر قدرت که تقریبا در دنیا امروز حاکمه و اجتناب ناپذیره، محروم کردن یه عده‌ای و دادن اون چیزی که از محرومان گرفته به دیگرانی است که دارن. یعنی اصلا همش این جابجایی است. بجز که تعریف سیاست در حقیقت یه پروسه است که تصمیم میگیره منابع و عوامل پایگاه اجتماعی که ستای مهمترش property, power and prestige، یعنی دارایی و قدرت و حیثیت، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و مشروعیتش پذیرفته بشه، از نظر قانونی هم اون رو محکم به زمین بکوبه. بنابراین شما وقتی در صحنه سیاست هستید اصولا درگیر این ارتباطات هستید، و به همین جاست که عده سیاست رو دوست ندارن. همونطوری که شما ممکنه اصلا بیزینس رو دوست نداشته باشید، برای که در بیزینس شما باید یه جوری طرف مقابل رو قانع کنید که کالای شما رو بخره، در حالی که حتی میدونید ای بسا کالای بهتری با قیمت کمتری هم تو بازار هست، ولی اونو باید نادیده بگیرید برای که این بیزینس شماست. حالا این تا چه اندازه از نظر اخلاقی درستی شاید نباشه، ولی از نظر ارزش‌ها و بسیار اون چیزی که در چارچوب بیزینس و تجارت میتونه قابل توضیح و توجیه باشه. نتیجتا آدمایی که توی مشاغلی قرار میگیرن وارد این وضعیت میشن. حالا خیلی از مردم اصولا به دلیل ویژگی‌های روانیشون هست که از پلکان نردبانی بالا میرن. یعنی هستاری ممکنه فقط تا 3 مرحله برید. من آدمایی رو میشناسم که وقتی بهشون گفتن بیا سوپروایزر بشو یا رئیس بشو اصلا باشون ناراحت بودن. ما استادای در دانشگاه داریم که وقتی بهشون میگن تو بیا مدیر گروه بشو میگن اصلا فکرش هم نکن، من اصلا این کاره نیستم، و هرگز هم قبول نمیکنن، برای که فکر میکنن اصلا شغل حرفه معلمیشون هست که دارن. من وارد مرحله ادمنستریشن و تصمیم گیری که حقوق به کی بدم یا به کی ندم، کارو به کی بدم به کی ندم، اصلا دوست ندارم همچین کاری رو، من چه آدمی نیستم. اما یه عده هستن که اصلا به دلیل ویژگی‌های روانی فقط از پله میخوان برن بالا. یعنی درست مثل بچهای کوچولو که پله میبینن باید برن بالا، اصلا تمام عمرشون اون دنیای خیالی و ذهنیشون بالا رفتنه. حالا در این بالا رفتن بسیاری از آدم‌ها هستن که بالا رفتن رو با رعایت یه اصولی دارن، حداقل مواظب و مراقب دیگران هستن، از نردبان چوبی بالا میرن، نه اینکه آدم‌ها رو زیر پا میذارن و بالا میرن. این زیر پا گذاشتن هم فقط اینجوری نیست که مردمی دولا بشن اونا پا بذارن، نه، برخی از خود باید له کنید اینا رو، باید مغزشون رو داغون کنید تا برید بالا. و متاسفانه در جهان در مراحلی از تاریخ سیستم اجتماعی و یا ساختار سیاسی به گونه ایست که شما برخی از اوقات باید به نوعی پا روی آدما بگذارید، یه در رو فدا بکنید تا برید بالا. البته از یه طرف اولا شما قرار این انتخاب رو بکنید، به همجاست که بسیاری از آدم ها هستن در همه جوامع، در ایران هم بوده و هستن، که ای بس توانایی ها و شایستگی های فراوانی در جهت این گونه امور دارن، ولی اصلا وارد این صحنه نشدن و هرگز هم دورش نگشتن. در این حال شما یه ویژگی های روانی دارید که تو اون مسیر قرار میدید. حالا بسته به اینکه چگونه آدمی هستید و اصلا این موضوع رو چگونه میبینید، خب بالا میرید. من یه چیزی رو در مورد ایران عرض نمی کنم، من در خصوص برخی از حکام امریکا طی مثلا 10 سال گذشته باورم این بود که اینا اگر به دلیل منافع خودشون و باورهای خودشون و حمایت از گروه‌های خودی خودشون 10 میلیون امریکایی هم قرار بود کشته بشن اهمیت نمیدادن. اگر در محاسباتشون فکر میکردن این احتمالاً اونا رو به هدف ها میرسونه و کمترین هزینه است. 10 میلیون امریکایی بودن ها، راجب امریکا. یعنی این گرفتاری انسانه. یعنی انسان در حالی که میتونه اشرف مخلوقات بشه و از ذر مهربانی همون مادر من و شما باشه، میتونه تبدیل به یه گرگی باشه که فقط هدفش پاره کردن و رفتن، حتی بدونی که اصلا احتیاج داشته باشه. و شما این رو میتونید ببینید و در نتیجه شما میتونید در یه جایگاه پایگاهی قرار بگیرید که این گونه بشید. حالا این گونه شدن معناش تنها این نیست که شما این گونه اید، به دور خودتون آدمایی رو جمع میکنید که این نوع امکان بالا رفتن شما رو تسهیل میکنن و فراهم میکنن و بعدن اینها در زمینه‌های مختلف دست به یه نوع جوسازی و محیط سازی و حتی سیستم و سازمانی میدن که بتونن روزی که اون مقاومت ها به وجود میاد رو در هم بشکنن و در نتیجه شما میبینید که این سیستم ها و سازمان ها برای خودشون به هر حال آدم های متفاوتی دارن، یک کسی که نصیحت میکنه، یک کسی که تهدید میکنه، یک کسی که حرف زشت میزنه، یک کسی که فرض کنین ماشینتون رو خراب میکنه، ولی یه گروهی هم هستن که میتونن شما رو هم بکشن و در نتیجه شما آلوده میشید با همه این رده های مختلفی که برای حفظ خودتون احتیاج داری. یعنی درست مثل یه ارتشی میمونه که در حالی که آشپزش رو میخواد که به سربازاش غذا بده، در این حال فشنگش رو میخواد که این رو کوشش میکنه به قلب و مغز یکی دشمنی بزنه که بکشه. یعنی شما از یه طرف تو جبهه جنگ یا آشپز دارید آش درست میکنه و درست همون طرف این آشپز میدونه که باید به سربازی آش رو بده که قراره بهتر بتونه کسی رو بکشه. حالا این نقش های مختلف و آدم های متفاوت هم انتخاب میکنن. مسئله اصلی اون کسانی هستن که موجب این جنگ شدن و فرمانده این جنگ هستن که از اون سربازی که میکشه تا این آشپزی که آش درست میکنه همه رو در خدمت دارن و در نتیجه استفاده میکنن. این که واقعا در ذهن و ضمیر این آدم ها چه میگذره بنده نمیدونم، حدسیاتی میشه زد با حرفاشون صحبتاشون، اما یه نکته اشاره فرمودید که اهمیت داره. معمولا سیستم سیاسی به مقدار زیادی تکلیفش روشنه. یعنی درست مثل این است که شما برمیگردید بگید من معلمم، یا برمیگردید میگید من اینجا کوچ بسکتبالم، یا میفرمایید من یه بیزینسمنم. ما میدونیم شما کی هستید. اشکال کار سیستم سیاسی اینه که برخی از اوقات این افراد اصلا اون چیزی که هستن رو نشون نمیدن. این وضعیت وقتی خراب و تشدید میشه که سیستم سیاسی با سیستم مذهبی درمیآمیزه و بنابراین به یک باره میشه هر جا که لازم شد رفت پشت سر خدا قایم شد، هر جا که لازم شد میشه خود خدا شد و اینجا گرفتاری است که شما به یک باره با چیزی روبرو میشید که در طول تاریخ گفته شده اون زمانی که قدرت لباس تقوا میپوشه کوبنده ترین قدرت رو برای از میان بردن به وجود آورده. یعنی حالا دوگانه است، مخصوصا وقتی که همین رو به ساختار سیاسی که با مذهبی پیوند میخوره در میاد هم به توده مردم. یعنی یه دفعه شما میبینید مردمانی که شما از چارچوب قدرت اگر باشون صحبت میکردید شما را رد میکردن، حالا که در چارچوب قدرت مذهبی هستید در خدمت شما هستن. تا کجا؟ نه در پای کشتن دیگران، تا پای کشتن خودشون. یعنی میرن تا اونجایی که حاضر باشن خودشون رو فدا کنن و این احتیاج نداره شما به تاریخ برگردید یا به موارد استثنایی برخورد کنید. بنابراین شما یک شرایطی رو در یه جامعه‌ای به تدریج به وجود میارید که چنین میشه. شما یه همچین شرایطی رو تو سوئد یا سوئیس نمیتونید به وجود بیارید، برای که اصلا نه مایه تربیتی مردم، نه مایه خانوادگی مردم، نه محیط اجتماعی اصلا همچین چیزی رو نداره. درست من عرض کردم شما الان بیاد 100 تا بچه‌های دبستانی کلاس سوم و یا کلاس نهم رو بیارید بگید خانم ما بچه‌ها اینجا بایستید، ما می‌خوایم سر یه گوسفند رو ببریم. دو تا اتفاق میفته، 99 تا اینا فرار میکنن یا به مجرد شروع، بعضیاشون هم امکان نداره اون شب بتونن بخوابن، تا یه مدتی هم بالا میاره. چرا؟ برای که اصلا تو این محیط یه همچی چیزی رو این بچه‌ها نمیتونن ببینن و تحمل کنن. در حالی که من و شمایی که در گذشته بنده خودم رو عرض میکنم میرفتیم با پدرمون شکار، این مسئله برای ما عادی بود. علتش هم این بود که یه جامعه‌ای بود که این نوع خشونت رو تو ساختار روابط عادیش داشت، اما شما این رو در لس آنجلس یا فرض کنید در کشوری مانند سوئیس یا سوئد نمیتونید داشته باشید یا بچه‌های ایرانی اینجا یا اونجا داشته باشید. خب یه جامعه ما درست کردیم که اولش اومد یه مقدار اصلا بحث رو به کجا کشید؟ بحث رو آورد کشید به این که اصلا خدا مثلا انتقام میگیره و قهاره. یعنی شما فکر کنید مطالعات جامعه شناسی چی نشون میده؟ در جوامعی که زندگی ساده است و راحت است و مردم آسوده هستن خدا مهربونه. به اصطلاح به قول برتراند راسل میگه خدا تو این جوامع مادر بزرگ. یه مادر بزرگ پیری نشسته و مهربونی میکنه و ناز میده و در آغوش میگیره. تو جوامعی که زندگی سخت است و مشکل، خدا تبدیل میشه به یه موجود، یه غول بیشاخ و دنبی که فقط میکشه و میکوبه و آتش میزنه و با کوچکترین نافرمانی آماده است که شهری رو با آتش بکشه. یعنی حتی باورها و اعتقادات هم شروع میکنن به شکل و فرم گرفتن و در نتیجه شما یه جو و محیط کلی رو دارید که بر اساس اون جو و محیط کلی حالا در چارچوبش اتفاقات و حوادث میفته. نتیجتاً در حالی که میتونه به عنوان یه موضوع انسانی و اخلاقی انسان رو به تعجب واداره، به تأسف واداره، برخی از اوقات کاملاً قابل انتظاره. یعنی شما میتونید متوجه بشین اگر به شما گفتن که فرض کنید یه جنگه، شما انتظار ندارید که گل اینور اونور داده بشه، شما انتظار دارید که گلوله اینور اونور بره و شما انتظار دارید که محبت رو نبینید بلکه خون رو ببینید. متاسفانه آنچه که فرمودید، چون نمیخوام وارد بحثای خاصی بشم برای که فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، مهم این است که ما چگونه سیستم و سازمانی داریم. حالا نقش و وظیفه من و شما چیه؟ معلومه در این گونه موارد با آگاهی و رفتن به سمت اصول اخلاقی انسانی زمینه رو فراهم کنیم که بتونیم اینا رو از بین ببریم، چون با خشونت نمیشه خشونت از بین برد، با خون نمیشه خون رو شست. اون یه مگر اینکه یه جنبه استثنایی داشته باشه. به همین جهت است که وقتی که دوستانی در سراسر جهان آمدند و متوجه مسئله نقض حقوق بشر شدند و امروز بزرگترین مشکل جهان مسئله حقوق انسانیه به گونه ها و شکل های مختلف و آمدند، وقتی که مسئله ایران مطرح شد، خب این سازمان هایی که همیشه به یه جایی توجه میکنن، یه مرتبه در 11 تای اونها از جمله امنستی اینترنشنال یا هیومن واچ یا روزنامه نگاران بدون مرز آمدن گفتن ما 25 جولای رو به عنوان روز اتحاد با ایران و مردم ایران میگذاریم و در نتیجه خواستن که در مناطق مختلف مردمان آماده و آگاه که با مسئله حقوق انسان و حقوق بشری آگاهی آشنایی دارن اجتماعاتی رو فراهم کنند و در چارچوب حقوق اخلاقی و انسانی اون رو تدارک ببینن. در امریکا 30-40 نقطه فکر میکنم انتخاب شد، در خارج از امریکا هم که الان مثل تعداد کشورها بسیار زیاد شده اونها هم این انتخاب رو برگزیدن و چون آنچه که مهم هست محلی رو عرض میکنم، در UCLA به همت این انجمنهای مختلف و انجمن دانشجویان که همیشه در این زمینه های خوب و فعال و مثبت، یعنی خوب و مثبت فعال و سازنده هستن، از ساعت 6 تا 9 همین شنبه 25 جولای گرده همایی برپاست. این گرده همایی در چارچوبی است که این سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد که اصولاً ارگان‌های سیاسی نیستند، نه اینکه خودشون زمینه سیاسی ندارن، نه اینکه مسائل حقوقی از مسائل سیاسی جداست، امیدوارم بتونم یه توضیح تو این زمینه بدم، ولی در چارچوبی که هستن آمدن این به اصطلاح گرده همایی رو برگزار کردن در UCLA و از همه ایرانیان و غیر ایرانیان دعوت میکنن، چون برنامه ها به زبان فارسی و انگلیسی هر دو هست، برنامه هایی رو تدارک دیدن. هدفم انتظاری است که از مجامع بین المللی و حکومت و دولت ایران و مردم ایران دارن که در چارچوب حقوق بشری که پذیرفته شده انسانی اخلاقی هست عمل بکنن و به نوعی جوابگو باشن و خودشون رو مسئول بدونن و به همچنین که از همه ایرانیان دعوت کردن که در اونجا تشریف بیارن و به دلیل آزادی و دموکراسی که هست افراد آزاد هستن هر گونه که مایل هستن بیان، ولی پلتفرم یا آنچه که در اونجا مطرحه در چارچوبی است که اونها مسئولیت دارن، وظیفه دارن و اساسنامه‌شون اجازه میده و دوستان عزیز و ارجمندی هستن که عرض کردم ایرانی و غیر ایرانی که بدون توجه به اون جنبه ها هستن و به همین جاست که این دعوت رو از همگان به عمل آوردن. همین شنبه 25 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در UCLA فقط کافی است تداوم خیابان وستفود رو ادامه بدید، اون قسمت بالاش محلی هست در فضای باز که فرصتی است برای این گرد همایی و این اون چیزی است که ما رو میرسونه به اینکه همچنان وقتی که مسائل و مشکلات فراوان هست، همچنان مهربانانه انسان و دوست و یار و یاور همدیگه کنار هم باشیم و از این طریق شاید بتونیم به تفاهم برسیم. من مدت هاست از پیام هم گذشته، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. از لطفی کردید و موجب شدید این بحث ها مطرح بشه، سپاسگزارم.
متشکرم.
شنگ رجمن با ما باشیم.
برای مدتی محدود گلچین ارائه می دهد. تعدادی از محصولات موجود در فروشگاه های ایرانی با مارک معتبر گلچین را دو تا بخرید و سه تا دریافت کنید. گلچین، بهترین بهترین ها.
چین 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 چین
گلچین.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه‌های سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن می‌گویند. 818-789-9393 818-789-9393.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
می‌بخشید، البته موضوعی که من می‌خوام مطرح کنم با بحثی که شما امروز داشتین کاملا متفاوته. من راجع به دخترم می‌خوام باهاتون صحبت کنم. دختر من 14 ماهشه.
بله بفرمایید.
و از موقعی که به دنیا اومده بود ما با مسئله خواب ایشون مشکل داشتیم. یعنی خیلی کم میخوابید، ساعتهای نفس خیلی کم بود، شبا خیلی بیدار میشد. دو سه ماه پیش من یه وقتی از برنامه شما رو گوش کردم که خانمی راهنمایی کردین که شب که بیدار میشه باید سیرش رو قطع بکنی، بعد یعنی به حساب بیدار شدن وسط شبش قطع خواهد شد. من این کار رو کردم، یه مدت خوب بود، ولی الان دوباره شبا خیلی بیدار میشه.
نه خب من چون میدونید وقتی به من مرتبط میشه از خودم یه دفاعی بکنم، من مطمئنم این گونه حرفی نزدم برای بچه 14 ماهه.
نه اون بچه 14 ماهه نبود.
خب هم میگم ماهه. نه خب همین، ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما میگید من میخوام این دخترم رو شوهر بدم، من میگم خب چون 25 سالشه شکنیم، ولی شما میگید بچه 14 ماهه دارم، ازش یه همچی قیاسی نکنی. شما میدید یکی از یکی از گرفتاری های این موضوع همینه. اولا بچه ها وقتی به این دنیا میان از نظر کلی، ولی از نظر خواب سه نوعه. یکی بچه های بسیار مشکلن، یکی بچه های متوسطن، یکی بچه های خوب. روزی که فرموده شما بچه مشکلی هست، شما باید بدونید که یه گرفتاری یا تو کار حاملگیتون بوده یا تولدش بوده یا زمینه ارثی داشته یا حوادث و اتفاقات بعدی افتاده و اونا رو باید از بین ببرید. یعنی اونا رو اگر نتونید تشخیص بدید و حل کنید، یا برخی از اوقات اصلا به این نتیجه میرسید که فرض کنید این ماجرای زمینه ارثی داره یا آسیب دوران بارداریه یا تولده و این با شماست. یعنی من همونطور که اگر پسر داشته باشم یه جور زندگی داره، دختر داشته باشم یک جور، اگر پسر من بهره هوشیش 80 باشه یه جور، 120 باشه یه جور، شما باید این رو بپذیرید و اصلا با قواعد دیگه یا مسائل آدمای دیگه خودتون رو مقایسه نکنی. و در نتیجه الان شما یه بچه 14 ماهه دارید، قرار است که با یکی صحبت کنید و ریشه‌اش رو پیدا کنید و اون موقع شاید بتونید براش کاری بکنید. ولی متاسفانه در خصوص خواب برخی از وقت نمیگم شاید 5% 10% خیلی کاری نمیشه کرد. یعنی نه تنها الان، در سن 60 سالگی هم فرزند شما مشکل خواب داره. یعنی برخی از وقت سیستمای عصبی و یا مغز یا اون به هر حال سیمپیچی مغز یه آسیبایی دیده یا یه نوع خاصی است و یا یه بیماری های در خانواده هست که اونا موضوع و مسئله هست و اونا رو باید شناخت و موضوع رو شکافت تا ما بتونیم فرزندمون رو از این میان به نوعی بتونه مانند گل بشکفه. در غیر این صورت نخواهد بود. اینی که وقتی توصیه‌ای رو که من راجع به دوست دیگه‌ای داشتم در خصوص دخترتون به کار بردید، من مطمئن نیستم که به شما میخورده، ولی مسئله خواب فرزندتون، چون بارها و بارها عرض کردم و این مسئله خیلی فردیه، یعنی و بعدم یه مقدار زیادی اطلاعات احتیاجه که از ماجرای خانوادگی خودتون، همسرتون، ماجرای حاملگیتون، مشکلات اونجا، تولدش، یک ماه اول، بعدش یک ماهگی تا چهار ماهگی یا پنج ماهگی، بعد پنج ماهگی تا نه ماهگی، بعد نه ماهگی، بعد یعنی این اطلاعات رو باید همه رو داشت تا شاید یه نتیجه گرفت. ای بسا برخی از اوقات شما اصلا باید بپذیرید این با خواب و بیداری همین جوری هست و شما رو هم گیر انداخته. یه زمانی هست که نه، باید برید سراغ دکترتون و ازش بخواید و یا دکترتون این ماجرا رو بدونه یه دارویی بده که اینو بخوابونه. یعنی تا این من
ازشون درخواست کردم ولی اینجا متاسفانه برای بچه‌ها آرام بخشی نمیدن.
نه من عرضم و متوجه همه این جوابا هستم. یعنی من این رو هم از نازیه دوستان پزشک میفهمم. ولی برخی از اوقات آسیبی که نمیگم آسیبی که فرزند من از این خواب و بیخوابیش به خودش و من میزنه 10 برابر بیشتر از نگرانی یه پزشک که درباره تأثیر جنبی جانبی اون دارو. و برخی از اوقات هم حالا دارو به کنار یه مقداری از مواد آرام بخش هست که میشه بچه ها داد و از این طریق اونها رو کمکشون کرد که بتونن بخوابن. ولی این مسئله رو به عنوان یه موضوعی باید خیلی فردی و شخصی گرفته. یعنی درست واقعا مثل رانندگی است که الان من کجا باید بپیچم رو نمیدونم، باید کسی اونجا باشه، ماشین این ور اون ور سرعت شما رو، هدف شما رو بدونه. و یه کلیاتی راجع به خواب هست که من تو سیدیام آوردم، ولی این مال من حالته سکه کنم، این مال حالت آدم عادی در شرایط عادی، وقتی غیر عادیه که دیگه عمل نمیکنه. حالا به من بفرمایید مرزه خاصی، گرچه من اولم خدمتتون عرض کردم با توجه به بحثایی که هست الان بسیاری از شنوندگان ما خوشحال از این نیستن که مجبورم بهتون بگم، چون میخوام راحت و آسوده باشم که تو این شرایط حالا من مشکلم خواب بچه‌ست که احتمالاً از گفتگوی منم به جایی نمیرسید، بلکه همونطوری که خودتون اشاره فرمودید 5 6 تا مطلبی که گفتم شما هم میدونستید هم انجام دادید. حالا چون لطف کردید روی خط موندید به من بفرمایید که واقعا مشکلی که الان باش دارید چی هست؟ ای من سوالی داشتم.
مشکل اساسی من اینه که این دو تا این عادت که الان موقع خوابش داره اینه که یه تاب داره، این بدون این تاب یه جور دیگه ای نمیخواد.
حالا خب من اگر بذار راحتون اگر فرزند من مشکلش نیست باش میخوابونم همینجور، چرا میخواد به همش بزنی؟
این تاب براش کوچیک شده راست.
بزرگش کنید. ببینید عزیز، برخی از مغزها هستن که تا زمانی که یه نوع حرکت چشم یا بدن رو به صورت ریتمیک نداشته باشن نمیخوابن. یعنی درست مثل هیپنوتیزم هست که جلو چشم شماست. ای فرزند شما مشکل خوابش با این فرض کنید نوعی غلطاندنش داره انجام میشه، خب اینو اصلا بپذیرید، خودتون هم درگیر جنگ و جدال باش نکنید، برای که آسیبای دیگه بیشتره. یعنی تو این گونه ما برای اصلا اهمیت نره، علاوه آخرش اینه که این بچه تا 2 سالگی 2 سال و نیم اینجوریه بعد ول میکنه. ولی شما هم که یه راهی پیدا کردید برای خوابوندنش بدون که خودتون اذیت بشید، یا اگر مسئله خوابوندنش از این طریق حل میشه، خب فکر نکنید که بچهای دیگه اینجوری نیستن. بچهای دیگه اینجوری نیستن برای که با بچه شما متفاوتن. این که این گونه است رو میتونید از این طریق بخوابونید. بعد اگر خوابید چقدری میخوابه؟
این از این وقتی که من البته اون قضیه سی رو که بهتون خدمتتون عرض کردم مال دو سه ماه پیش بود که من مرتب اومدم روی خطری حوض موندم، هیچ وقت نتونستم باهاتون صحبت کنم. الان تازگی، یعنی بگم بسیم یک ماهه که وقتی میخوابه هر یه ساعت دو ساعت دفعه بیدار میشه با گریه، چون قبلا اصلا وقتی از خواب بیدار میشه این گریه ای نمیکرد به اون صورت، ولی الان وقتی بیدار میشه خیلی گریه میکنه. باید حتما من بغلش بکنم، میبره نازش کنم، بعد دوباره بذارمش روی تاپ بخوابه. وقتی دوباره میذارمش روی تختش باز دوباره بیدار میشه. یعنی در واقع خوابی که خودش نداره منم ندارم. و این مسئله روی رابطه من باهاش در طی روزم متاسفانه رفته اثر داره.
خب ببینید عزیز، چرا میگم؟ حالا بذارید من برگردم. به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون شما آدمای خوشخواب یا بدخوابی هستی؟
کم خوابم من خودم.
چقدر شما میخوابید؟
من خیلی یعنی کم خواب، منظورم اینه که من خیلی خواب سبکی دارم، یعنی شرایطم باید حتما نرمال باشه تا بخوابم، اگه نور باشه صدا باشه.
حالا ببینید همینجا نشون میده فرزند شما هم حساسیت های شما رو داره دیگه. این شماره یکش. دوم به من بفرمایید تولدش عادی بود یا مشکل و مسئله‌ای داشتید باشه؟
سزارین شده.
چرا؟
درخواست خودم بود.
خب بنابراین مشکلی نشید، تصمیم گرفتی سزارین کنی.
بله.
میتونم بپرسم چرا تصمیم گرفتی سزارین کنی؟
راستش من یه ترس خیلی خیلی شدیدی از زایمان طبیعی داشتم.
بنابراین پس ببین شما آدم مضطرب و نگرانی هم هستی. به من بگید حاملگیتون خوب بود، بد بود یا مشکلاتی اونجا داشتی؟
خوب بود.
به من بفرمایید چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
تنها فرزندتونه؟
بله.
چه مدتی بهش شیر دادید شما؟
7 ماه.
میتونم پرسم چرا قطع کردید؟
البته از اون اولش هم من وقتی که شیر خودم رو بهش میدم خیلی شیر کافی نداشتم، بعد در همین شیر کمکی هم اصلا اون اول میخورد. بعد از یه مدت دیدم که واقعا یعنی شیرم خیلی کافی نبود، منم
خب من البته نمیدونم بچه 14 ماه رو شما قراره بهش اعتنا نکنید، میتونید این کار رو بکنید، یعنی بذار گریه کنه با توجه به حرفایی که میزنید، یعنی اگه غذاشو خورده بعدم بغلش نکنید، شما میتونید فقط برید بالای سرش فقط
بس.
اگر برید بالای سرش و یا آخر کارش با یه بسلا تپ تپی آهسته روی مثلا بدنش یا اگر کج هست بزنی شاید بخوابه، بعدم چراغ اصلا روشن نکنید.
چراغ خواب داره
روشن؟ نه اونم روشن نکنید عزیز، یعنی تاریکیه، چون اصلا یه خود شما چون حساسید. ببین برخی از الان به مجرده که نور رو ببینن بدن بیدار میشه.
بله.
یعنی اینا میدونیم اصلا ماجرای نور و بیداری خودش مسئله عجیب و غریبی که باید شب خوابید، چون خودتون زمینشو دارید. بنابراین یکیش این است که اصلا چراغ روشن نگذارید، یعنی اون چراغ رو کم نورتر کنید، به تدریج ظرف 10 روز خاموشش کنید و اون فقط شبه شما رو یا حضور شما رو حس کنه، ولی بلندش نکنید، بغلش نکنید، چون شما در حقیقت دارید رفتار او رو تشدید و تقویت میکنید.
بله.
یعنی یه نوع رینفورسمنته و اونه که میتونه مسئله باشه و گرفتاری به وجود بیاره.
بله.
نتیجتاً از این طریق شاید بهتر بشه، ولی بازم بپرسید از دوستان، چون من نمیدونم و عزیزانی هستن که تو این زمینه آگاهی دارن. یه مقدار موادی هست که طبیعی زیان و ضرری هم نداره یا خیلی کم داره، چون معمولا بی ضرر نیست ولی کم داره، ولی آرام بخشه، از اونها استفاده کنید. اگه دکترتون رو نمیتونید راضی کنید که حاضر باشه برای مدت 10 روز یه چیزی بهش بده بخوابه، و بعدم باید مطمئن باشید که به اندازه کافی قبل از خوابش شیر خورده و به نظر
از نظر مطمئنم، چون یعنی شیرشو قبلا بهش میدم که بخوابه و میدونم که گرسنه نیست، فقط این نمیدونم و واقعا برای مسئله شده، برای اینکه بعضی وقتا واقعا این خیلی مبارزه میکنه با اینکه نخوابه، یعنی خیلی وقتا خیلی بیش از حد خوابش میاد، یعنی مشخصه، ولی نمیدونم همش میخواد که باشه مثلا با من صحبت کنه.
نه اون دلیلش نیست عزیز، بسیاری از بچه ها اصولا خوابیدن براشون مشکل، یعنی این سیستم رو نمیتونن خاموش کنن، علتش هم آسیبای قبلیه، یعنی من نمیخوام وارد بحثش بشم شما در یه ماه اول یا 4 ماه اول باش چه کردید از نظر خواب و تغذیه، چون معمولا اشکالات اونجا هست، یعنی اونجا یه مقدار بدآموزیای شده مخصوصا وقتی بچه حساسیت بشه، چون آدم حالا گوش به حرف دیگران داده، باز وقت سفر رفته، چیزای از این قبیل همه رو به هم ریخته. یعنی شما جان میفرمودید
سفر؟ نه سفر، من اتفاقا خیلی هم دقت کردم روی این قضیه، چون شما فرموده بودید سیدیاتون، میگم من گوش کردم همه رو قبل از تولدش، نه سفری رفتم نه جایی موندم، یعنی واقعا این 14 ماه من خیلی سعی کردم باهاش.
خب حالا اگر ازتون بپرسم چرا 5 ماهگیش که وقتی بوده که بهش اعتراض نکنید و بذارید گریه کنه این کارو نکردید؟
من متاسفانه این مورد اطلاع نداشتم.
نه تو سیدیم سیدیم گفتم دیگه. من تو سیدیم
من نمیدونم یعنی با دوستم صحبت میکردم گفتن که راجع به سیدی شما من با دوستم صحبت میکنم چون با هم گوش میدیم و راجعش بحث میکنیم اینا. من متاسفانه همچین موردی رو
دقیقا من چون بحثم این است که در 4-5 ماهگی تنها وقتی است که من حرفی ندارم 3 شب بچه 10-15 دقیقه گریه کنه، بهش غذا رو ندید، اگر شیر خودتون رو میدید شیر رو حذف کنید، اگر شیر با شیشه از 10% آب بهش اضافه کنید در روز 15 روز قبل، به طوری که برای یه هفته آب فقط مصرف کنید که وابستینم مطمئنم اینا رو به تفصیل گفتم. یعنی علتش این است که ما در 5 ماهگی باید عادت خواب بچه رو بهش که میتونه بپذیره و تحمل کنه تحمل کنه
باید.
چون اگر از اون بگذره بعدش دیگه کار مشکل یا غیر ممکن
کار مشکل میشه. خیلی هم مشکل. یعنی دیشب خدمتتون عرض بکنم که من دیشب که نه صبح ساعت 5 من خوابیدم، هوا کاملا روشن شده و وقتی
که من خب به همین جلسه که من میگم دکترتون رو یا به هر حال بگیرید، میدونم پزشکان عزیز ما چی میگن، ولی اشکال کار این است که مقدار مسائل روانی با مسائل پزشکی اون هماهنگی لازم رو ندارن و به خاطر اون گیر و گرفتار هستیم. برای اینکه شما ببینید آسیبی که به شما میخوره حتی رابطه شما رو به عنوان مادر با فرزندتون خراب میکنه.
دقیقاً.
و بچه رو از پادر میاره. بعد حالا یکی بهش برگردن بگن که چرا دوا نمیدی، بگه این مثلا یه ذره اثر چه اثری داره، من اصلا تعجب میکنم. بچه دقیقا. من یه شب که نخوابه به اون اندازه بیشتر سم و ضعف تو وجودش ریخته میشه. ولی خب به هر حال بنده نه پزشکم نه پزشکی سرم میشه. به هر حال یه ذره باش مماشات کن. الانم فکر میکنم از یه مواد استفاده کن، یه کمی هم بهش بی‌اعتنایی نکنید. امیدوارم که بخوابه تو تاریکی باشه، باش حرف حتما نزنید، در آغوش حتما نگیریدش. یه ذره همینقدر که شما بالای سرش باشید دیگه نگرانی عدم امنیتی نداره. بنابراین شما بالای سرش هستید، باید بتونه بخوابه، هیچ کس هم حرفی نمیزنه، یه کمی هم پافشاری کنید. امیدوارم که بتونید مشکل حل کنید. برای خوشحال شدم.
در اتاقش من میبندم وقتی شبا میخوابه، مسئله نداره. یعنی
نه اونه که نمیفهمه، آخه میری سراغش که میری سراغش دیگه، اون مسئله نیست. چه آدم در اتاقو باز بذارید خاطرش آسوده تر بشه شما هستید. برای که اوائل که نگاه میکنیم اینو در بازه یه ذره راحت تر. به هر حال گفتم یه مقدار این جزئیات رو باید با تمام این که شما چه کردید رو نکردید حل کرد، ولی امید من این است که حل بشه. به هر حال بسیاری از ما
نگران نباشم که این عادت داره که با سیر و با تاب بخوابه.
یعنی اصلا من نگران اونا نیستم، حتی اگر میگفتید 3 سالشه اصلا مهم نیست. شما تا حالا یادم 40 ساله دیدید که به تابش بدن یا شیر بهش بدن؟ به هر حال موضوع خودم. شبتون روزتون بخیر. خاله بله لطف کردی، تمنا
خیلی ممنون از راهنماییتون.
خواهش میکنم،
تمنا روزتون بخیر. خدا
شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شماست. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. باز صفرش ایرانیان.
ما برانیم تا هر آنچه آموخته ایم به دیگران بیاموزیم. چهارشنبه 22 جولای شهر وودلند هیلز، سمینار رایگان لون مودیفیکیشن. 818-614-4848 تلایی.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
کمپین اتحاد برای ایران در حرکتی جهانی همزمان در بیش از 50 شهر جهان از شما دعوت می‌کند که به منظور همبستگی و اعلام حمایت از حقوق انسانی مردم ایران روز شنبه 25 جولای از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در دانشگاه UCLA بروم پلازا شرکت فرمایید. این برنامه شامل حضور 4 گروه موسیقی و همچنین سخنرانان برجسته ایرانی و غیر ایرانی می‌باشد. گرد همایی اتحاد برای ایران وابسته به هیچ گروه و دسته سیاسی نیست. شنبه 25 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر بروم پلازا در UCLA پارکینگ شماره 6 انتهای خیابون وست وود. این حرکت جهانی توسط 11 سازمان معتبر بین المللی پشتیبانی شده است. برای لیست کامل اسامی حامیان و اطلاعات بیشتر به سایت unitedforiran.com unitedforiran.com united4iran.com مراجعه نمایید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر. در مورد یه بحثی رو اول برنامه داشتین در رابطه با حقوق مردم ایران که در واقع میخوان بهشون بازپس داده بشه. یعنی در مورد انقلاب و اصلاح طلبی داشتیم صحبت میکردیم. ولی من نمیدونم حالا در مورد چه حقوقی رو مردم ایران، تا اونجایی که من یادم میاد هیچ وقت مردم ایران حق آزادی بیان نداشتن. لااقل یک
نه 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 سب کنین قربونتون. نه من چون نمیخوام سوء تفاهمی بشه، اگر شما به من بفرمایید که در هیچ جای جهان در اساس یه تعریف حتی نه ایدئال واقع بینانه آزادی کامل بیان هست، نه عرض کردم در یه جایی مثل ایالات متحده امریکا که 300 میلیون جمعیت داره، 30,000 نفرش هم به وسایل ارتباط جمعی که صداشون رو بتونن 1000 نفر 100,000 نفر 10 میلیون 100 میلیون بشنون ارتباط ندارن، حتی 30,000 یعنی از هر 10,000 نفر یه نفر. مفهوم واقعا آزادی بیان اونجاست، مسئله فقط درجات مختلفشه. یعنی اگر شما به من بخواید بفرمایید که ما طی مثلا 100 سال گذشته، چون اشاره هم فرمودید که درسته، با پستی و بلندی های همراه نبودیم که یه مقدار آزادی بیشتر یا کمتر، یا حالا ممکنه فرض کنید در جهت اجتماعات یه آزادی داشتیم از همون گرفتن، بیان رو به ما یه کمی دادن، آزادی مذهبی داشتیم اون رو کمی از ما گرفتن، بعد آزادی فرض کنید پوشش زنان داشتیم از همون گرفتن به اون دادن هست. ولی اینکه من ابدا ارزم این نبوده که ما آزادی داشتیم از اون گرفتن، نه عرض من این بوده که برخی از اوقات اگه شما به مسئله قوانین نگاه کنید، اگه دلتون میخواد تو همین زمینه میتونیم با هم صحبت کنیم، تو قوانین نگاه بکنید میشه گفت که برخی از قوانین و در چارچوبی که فرمودید، میخوام همون مطلبی که خودتون اشاره کردید، آزادی هایی وجود داشته، اونا یه مقدارش گرفته شده، در یه زمینایی هم شاید چیزایی داده شده. اما اگر من از شما یه سوالی بکنم که برگردید به 35 سال قبل و 20 سال قبل یا الان، آیا به نظر شما در به طور کلی آزادی‌های بیشتری داده شده یا آزادی‌ها کمتر شده؟ هر جور شما بفرمایید من ازتون میپذیرم.
من در مورد آزادی مطبوعات و آزادی بیان اگر اجازه بدین بگم، در مورد آزادی زنان بگم خدمتتون، قبل از انقلاب با پوشش برای زنان وجود نداشته، امری واضحه که یک آزادی، هر جور لباس میخوان نپوشن میتونن بپوشن، ولی که در قبل از انقلاب هم ما باز آزادی بیان نداشتیم، حق اظهار نظر در مورد این که چه مذهبی و چه، نه در مورد مذهب، در مورد حکومت ها اجازه اظهار بیان نداشتیم، برای خوندن حتی یک دونه کتاب هم میتونستیم به زندان بیفتیم.
من اصلا با حرفتون مخالفتی ندارم، یعنی این احتمالش بود، ولی سوال من ایلوف چون نظرتون با من متفاوت، آیا شما فکر میکنید که 35 سال قبل برای خوندن یک کتاب یا بیان شما مسئله داشتید یا الان؟
هر دو.
نه مصابم به یکی کدومش کمتر یا بیشتر بود ای دلتون میخواد؟
من قبل از انقلاب رو تا اونجایی که خودم یادم میاد، البته سن زیادی نداشتم، خیلی کوچیک بودم، ولی تا اونجایی که در مورد اطرافیانم یادم میاد، هر کتابی رو اجازه چاپ نمیدادن. تعداد یعنی اجازه چاپ
کاملا با تو موافقم.
کتابی باید از مراجع مختلفی عبور میکرد تا اجازه چاپ.
کاملا حق با شماست. من اصلا ببینید عزیز، یه زمانی هست، بذارید من با شما خودم رو راحت کنم. اگه شما بخواید حتی الان از این فرصتی که تو رادیو هست هر صحبتی بفرمایید، من ساکت میستم. ولی دوستان یه لطفی به من داشتن و دارن و امیدوارم اگر شما دلتون ما داشت باشی، اگر با هم بحث میکنیم باید بدونیم مورد اختلافمون کجاست. و الا اینکه شما من بفرمایید، من حتی کتاب خود من که در 1975 منتشر شد بلافاصله توقیف شد. بنابراین وقتی رفتم گفتن این تیکش زیادیه که میشه برداشتم، اجازش داده شد. بنابراین من اصلا با شما مسئله در این باره ندارم. ولی یادتون باشه بحثی که شما شروع فرمودید و ما با هم ادامه دادیم درباره میزانش بود. یعنی مثل من به شما بگم این آب گرم بود، شما بگید 30 درجه بود، بعد شد 50، بعد 70. ما خب بحثمون
نه
ببینید عزیز، منصفانه نه در حق من نه در حق شنوندگان نه شما، اگر چون من شاید شما رو درست نفهمیدم. یه زمانی هست که من و شما یه بحث درصد داریم، 30%، 50%، 70%. چون شما مطلبی رو که به من اشاره فرمودید بحث درصدا بود، من هنوز پای درصدا ایستادم. یعنی بذار من راحتتون کنم، به نظر من آزادی در مفهوم کلیش الان کمتر از 35 سال قبل.
من قبول دارم.
خب پس دیگه بحثی نداریم، حالا هر چی موقع بفهمید در خدمتتون.
نه من اینو قبول دارم، ولی در مورد این که حق و حقوقی که از مردم گرفته شده من میخوان بهشون باز پس داده بشن، من میخواستم بگم که یک سری حق و حقوقا بود که مردم هرگز نداشتن و شاید الان در حال تقاضای این حق و حقوق هستن.
کاملا با تو موافقم.
و این مسئله رو نیاییم به یعنی یک جنبشی در مردم به وجود اومده که متوجه شدن که میتونن این حق و حقوق ها رو داشته باشن.
با تون کاملا موافقم.
و فقط به این که یک جنبش سبزی به وجود اومده که مردم با آقای موسوی این رو، یعنی حتی خود موسوی هم امروز اگر یک مقاله رو در یکی از روزنامه‌ها نوشته بود شما مطالعه کنید، گفتش که با جنبش با رنگ سبز به وجود اومده، ولی این داره بر علیه طوری میشه که همه مردم دارن اظهار نظرات رو بیان میکنن.
به نظر من برداشت درستیه، نظر درستیه.
و من فکر نمی‌کنم که فقط این مردم دنبال این هستن که حقوقشون رو باز پس بگیرن. فقط همینجور بخواستم
جمله آخر رو متوجه نشم چی فرمودید، ببخشید.
که مردم میخوان حقوقی که از دست دادن رو باز
نه نه من اگر
نه.
اگر اون جمله
حقوق... به نظر من میخوان حقوقشون رو که آگاه شدن که میتونن داشته باشن رو میخوان.
کاملا با تو، یعنی همونطور که فکر میکنم با هم موافق هستیم، یعنی امروز مردم ایران یه مقدار حقوق و مزایا و اختیارات و آزادی هایی رو میخوان که برخی از اینا اصلا نبوده الان میخوان، برخی از اینا بوده گرفته شده پس میخوان، بعضی هاشو بیشتر میخوان. کاملا با تون موافقم. بعضی از چیزام شاید ای بس ها بوده الان اصلا دنبالش نیستن، اونها اصلا مهم نیست که حالا باشه یا نباشه. بنابراین من در این زمینه کاملا با تون موافقم.
و یک مسئله دیگه ای هم من شما اشاره کردین در مورد حقوق بشر، من اینو دوست داشتم متذکر بشم اینجا که اگر یک کشوری، هر کشوری که حالا قدرتمنده، میره و در یک کشور دیگه حمله میکنه و خب بر اساس قدرتی که داره میتونه هواپیما داشته باشه، میتونه موشک داشته باشه، میتونه همه چی داشته باشه، یه سری از اون مردم رو از بین میبره. این هم به نظر من حقوق بشر رو داره زیر پای میذاره.
اصلا توش تردید نکن. ببینید سرکار خانم، من بذار راحتتون کنم. من روزی که امریکا به عراق لشکر کشید دو تا بحث رو داشتم. اول اینکه گفتم اسم این اصلا جنگ نیست، اسم این کشتاره. یعنی شما با مسئله جنگ، یعنی این که من و شما با هم می جنگیم. از اولم اصلا مفهوم جنگ اینه که معلوم نیست کی برنده بشه کی بازنده. ولی اگر از اول معلومه برنده کی بازنده، که شما راجع به جنگ صحبت نمی کن. چه جنگی؟ یعنی جنگ این است که فرض بفهم، حتی مثال زدم، گفتم مثل این که این آقایی که قهرمان بوکس هست، این بیاد با یه بچه 2 ساله بخواد بوکس بازی کنه. خب این آدم هرچی از اون پایین این بچه دو ساله مشت بزنه به پایین آدم حتی نمیفهمه مشت زد، ولی اگر اون یه مشتی که الان به دیگرانی که ورزشکارن میزنن میمیرن به این بچه بزنه، این بچه تو هوا رفته خورده زمین، اسم این که نمیشه گفت مبارزه و عرض کنم مسابقه کشتی یا مسابقه بوکس، کدوم مسابقه بحث ما مسئله در حقیقت زور و ظلم یه آدمی نسبت به یه بچه داریم و کاملا با تون موافقم. به همین جاست که
همچنین در مورد بقیه کشورها، نه حالا در مورد ایران و عراق و امریکا، حتی در مورد بقیه کشورها هم که وقتی یه کشوری میخواد به یه کشور دیگه زور بده و اون یکی کشور خب مسلما انقدر ناتوان هستش که یا مجبور زور اون رو بشنوه یا اینکه بر اساس مبارزاتی که میکنه خب مقدار بسیار زیادی کشته خواهد داد. میخوام بگم که در مورد حقوق بشر در خیلی از کشورهای دنیا حقوق بشر از جمله ایران حقوق بشر رعایت نمیشه.
من کاملا با تو موافقم عزیز، فقط ببینید امیدوارم، چون امیدوارم منو ببخشید اگر حرفی میزنم که شایسته شما نیست و درست نیست، من یه نگرانی دارم که برخی از دوستان برداشتشون این باشه که مطالبی که شما میفرمایید معناش این است که اگر در ایران هم حقوق انسانی رعایت نمیشه ولش کنیم.
نه ابدا ابدا، همونجوری که در قسمت اول سوالم گفتم مردم ایران آگاه شدن که این حقوق رو میتونن بگیرن، تا حالا فکر میکردن که همینه که هست نباید هیچ اقدامی در این رابطه بکنن، ولی الان آگاه شدن که میتونن این رو بگیرن و این جای بسیار خوشبختیه که همچین جنبشی به وجود.
البته هم آگاه شدن و هم فکر کردن توانا شدن، چون ممکن بود آگاه هم بودن ولی توانا نبودن، چون میدونید من یه روزی فکر کنم این حقوقم رو میتونم بگیرم ولی نمیتونم بگیرم، یعنی میخوام بگیرم نمیتونم، ولی الان به فرموده شما که درست است هم آگاه بودن و آگاه تر شدن، هم فکر کردن که توانایی گرفتنشو دارن و بنابراین یه مرحله دیگری از این حوادث و اتفاقاتی که امروز من شما شاهدش هستیم افتاد. باتون کاملا موافق هستم، یعنی اصلا توش تردید نیست. به همین جاست که ببینید، چون مطالبی که فرمودید ما به یه جایی رسیدیم، چون برای من دو سه تا مطلب دیگه مهمه. اولا واقعا بیام ببینیم به عنوان یه انسان بر اساس باورهای مذهبی یا روحانیمون اگر داریم یا اگر نداریم، مذهبی و روحانی به کنار، انسانیمون آیا واقعا اصل برابری انسان، اصل اینکه من و شما از طریق محبت یا عدالت اول و یا محبت با هم همکاری کنیم هممون توش راحت تریم، یعنی دقیقه. مسئله اصلی و اساسی این است که ما از طریق کشت و کشتار به جایی نمیرسیم. یه دلیلی که من با تاریخ مسئله دارم این است که این که پدر من به دست شما یا پدر شما به دست من کشته شده، حالا من شما با هم دیگه رو بکشیم که مثلا نمیفهمم چرا، حالا اونا دوتا حماقت و بلاهت کردن یا اشتباه کردن یا در شرایط خاص بودن هم دیگه رو کشتن، ما چرا با هم دیگه رو بکشیم؟ این یعنی بنجاست با تاریخ مسئله دارم، چرسه به اینکه در حال حاضر، یعنی این مورد اول است، یعنی حقوق انسانی رو که منشور سازمان ملل متحد بیش از همه، یعنی اگر من بگید یه سند، میگم این سند از همه معتبرتره به دو دلیل، یکی این که از نظر اعتبارش من سندی بهتر از این ندیدم، دوم این که کشورهای جهان هم کشورها هم ملل اون رو پذیرفتن و به هر حال یه مبنایی شده و حتی اگرم بعضیا باور و اعتقاد ندارن ناچار میگن داریم، بنابراین پس یه فرصتی است برای که بپذیریم، بگذاریم از این که بسیار از این کشورها پای این بسلا منشور رو یا قرارداد رو به نوعی که از نظر بین المللی امضا کردن و تعهد کردن که بر مبنای اون عمل کنن. این الان زمینه فوق العاده خوبی است که به من و شما میده و به همین جهت است که تظاهراتی که روز شنبه 25 مطرح هست در این مسیر هست که حقوق اساسی انسانی همه جا رعایت بشه، از جمله الان این یک شنبه مربوط شده به ایران، همونطور که در هفته ها و ماهای گذشته درباره کشورهای مختلف بود یا پارسال ده ها بستاب برنامه اینها داشتن که در زمینه موضوعهای مختلف یا کشورهای متفاوت عمل میکردن، و در اینجا مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما وقتی حقوق اساسی انسان رو و برابریش رو بفهمیم و بپذیریم و این رو نه تنها اخلاقی و انسانی و حتی مذهبی و روحانی بدونیم، خودمون رو آسوده کردیم. ضمناً عرض کردم امروز مطالعات علمی نشون میده که تفاوتی میان انسان‌ها نیست، نه در حسشون، نه در احساسشون و نه در دردشون، نه در لذتشون، یعنی این تفاوت‌ها در چارچوبی است که در بقیه موجودات هست و بنابراین من و شما یه درد مشترک، یه لذت مشترک، یه شادی مشترک، یه امید مشترک داریم. متأسفانه تلفن شنونده عزیز قطع شد، از این بابت متأسفم. یعنی ما درگیر یه زمینه اصلی و اساسی از حقوق برابر هستیم و به همین جهت است که منشور سازمان ملل این رو فراهم کرده. سازمان ملل اولا متأسفانه سازمان ملله، سازمان متاسفانه نه سازمان دوله، سازمان ملل نیست. ای کاش مال ملت ها بود، مال دولت هاست. این اولین گرفتاریشه. دومم ملل قرار هست که شامل حال همه انسان ها بشه و در یه زمینهای حقوق برابر رو برای اونا قائل باشن که نیستن. اما خوشبختانه در کنار سازمان ملل متحد، به دلیلی که به هر حال هدف ها، امید ها، آرزوهای بسیاری در این بوده که مسئله انسان رو یک موضوع یک پارچه همگیر شامل حال همه، نه تنها در حال، حتی گذشته و آینده بدونن، یه اصولی رو در اینجا پذیرفتن و این اصول به من شما کمک میکنه که بتونیم خودمون راحت و آسوده باشیم و به این راحتی و آسودگی دیگران هم در این زمینه کمک بکنیم و به همین جهت هست که فعالیت‌های اون در چارچوب گرچه جنبه ابتدایی سیاسی داره، ولی سازمان ملل متحد به سازمان‌ها و ارگان‌هایی که خواستن خودشون رو به دو دلیل هم جدا کنن از مسائل سیاسی و بنابراین دست بازتری داشته باشن، هم اصولاً فکر کردن که بسیاری موجود آدمای سیاسی نیستن ولی موجودات اخلاقی و انسانی هستن و یا به هر حال بر اساس تعریفی که از سیاست و اخلاق و انسان داشتن این تفکیک رو در ذهن و زندگیشون قائل شدن، دور هم جمع شدن و گفتن ما از این راه خدمت میکنیم. یعنی خدمت ما همطور که مادر به بچهش غذا میده، معلم به اون بچه درس میده و احتمالاً یه کارگاهی به اون بچه که بزرگ شده کار میده، ما هم کار خودمون رو داریم میکنیم و به همین جاست که این گروه متشکل شدن و در سراسر جهان در بیش از چند کشور که دقیقاً نمیدونم چون تعداد کشور رو داره زیاد میشه، محلها داره زیاد میشه، میدونم دوستان عزیزی در سان فرانسیسکو و دوستانی الان در واشنگتن دی سی که ازش خبر دارن و دوستان خوب ما در اینجا، این 11 سازمان بین المللی که ایرانی درش کمه ولی هستن دوستان عزیز، ولی دوستان غیر ایرانی در اون هستن. برنامه رو روز همین شنبه 25 جولای از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در محوطه دانشگاه تدارک دیدن که همراه است با برنامه‌هایی که زمینه انسانی و حقوق بشر داره و چند سخنران ایرانی و غیر ایرانی که در مدت کوتاهی مطالبی رو میگن که به هر حال وحدت و اتحاد رو میان همه به وجود بیارن و به دلیل اینکه در کشور آزاد دموکراتی هستیم و آدم‌ها حق بیان عقیده و نظر و باورها و اعتقاداتشون دارن، در نتیجه این آزادی وجود داره که در حدی که رعایت نظم رو میکنیم، مسئله رو فردی و شخصی میدونیم، به کار کسی کاری نداریم، در چارچوبی که این گروه که حقوق انسانی هست برنامه رو تدارکدن عمل میکنیم، باورها و اعتقادات سیاسیمون رو داریم و به گونه‌ای که مایلیمون رو هم میتونیم نمایش بدیم، ولی رعایت حال دیگران رو میکنیم و هر کسی که مخصوصاً غیر از ما و متفاوت با ما هست رو عزیزتر و محترمتر از اونی بشناسیم که کسانی مانند خود ما هستن و از این بابت آسوده باشیم. من به آخر وقتم رسیدم. به هر حال با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت کی‌آی‌آر‌ان و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
همین پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر خانم مگی جلیلوند مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره مزایای از کار افتادگی، سوشال سکیوریتی و دیسیبیلیتی با شما صحبت خواهند کرد. 310 445 3322.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه‌های استیت و فدرال. 818-986-6222.
خانم دکتر شاپرک کمری، اخیراً شما نام مراکز لیزر تراپیتون رو از سولارس به درمابر تغییر دادید. میتونم دلیلش رو بپرسم؟
با کمال میل. تعداد مراجعین به مراکز لیزر تراپی بسیار زیاد شده و پزشکان متعددی هم به ما پیوستن. در نتیجه شعبات لیزر تراپی رو گسترش دادیم تا مناطق بیشتری رو تحت پوشش داشته باشیم. دلیل دومم اینه که نام درمابر خیلی بهتر و شفافتر سرویس های ما رو که رفع موهای ناخواسته است توصیف میکنه.
مراکز لیزر تراپی درمابر تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر آلن بوسکانیان در گلندل، انسینو و اورنج کامتی 7 روز هفته پذیرای شما هستند. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درما بر 866 444 6411.